رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا برایتان تقدیم میکنم. وزارت دفاع افغانستان در گزارش تازه گفت که در پی پرتاب قوی ترین بمب غیر هسته‌ای در ولایت ننگرهار 94 جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته شدند. جنرال محمد رادمنیش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 15 اپریل در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت در این حمله 4 فرمانده ارشد گروه دولت اسلامی نیز از بین برده شدند.
به نام ابوبکر، حمزه، شاهد عمر و برادر حافظ سعید که به نام ولکان اسامه است، اینا از بین رفتند و همچنان 2 میل دهشکه و چندین دیپوی سلاح و مهمات آنها تخریب شده.
بمب معروف به مادر همه بمب ها با بیش از 10 تن وزن بار نخست شام 13 اپریل امسال در منطقه آچین ولایت ننگرهار شرق افغانستان از طرف نیروهای آمریکایی استفاده شد. ارتش آمریکا گفت که اساسا غار و تونل های جنگجویان را هدف قرار داده است. رای دهندگان در ترکیه روز 16 اپریل تصمیم خواهند گرفت که به قانون اساسی آن کشور تغییرات وارد شود یا نه. در صورت طرفداری رای دهندگان، جای نظام پارلمانی حاکم در این کشور را نظام پرزیدنتی خواهد گرفت. در صورت قبول اصلاحات به قانون اساسی ترکیه، صلاحیت های رئیس جمهور افزایش می‌یابد. بر اساس این تغییرات وی حق اعلان وضعیت فوق‌العاده، تعیین وزیران و مقامات دیگری بلندپایه و پراکنده کردن پارلمان را به دست خواهد آورد. اینچنین بر اساس این تغییرات رئیس جمهور میتواند که تا سال 2029 در سر قدرت بماند. طرفداران پرزیدنت کنونی ترکیه رجب طیب اردوغان میگویند اصلاح قانون اساسی ثبات را تامین میکند، ولی مخالفانش از محدود شدن آزادی ها نگران هستند. کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب مخالف حکومت ترکیه روز جمعه در یک نشست خبری در استانبول گفت بیاید جمهوری را حفاظت کنیم، بیاید خود را به خطر نندازیم و جمهوری خود را تخریب نکنیم. اردوغان سال 2014 به مقام ریاست جمهوری ترکیه نشسته بود. میخائیل گورباچوف رهبر آخرین شوروی سابق از غرب خواست که اعتماد سازی با روسیه را احیا کند و هشدار داد که دو جناح رقیب به سمت یک جنگ دیگری سرد در حرکت هستند. گورباچوف روز 14 اپریل در صحبت با نشریه بیلد آلمان گفته است نشانه های جنگ سرد الکی دیده می شود و لحن منصبداران و افراد بلند رتبه نظامی نیز دشمنان است. او افزوده است روابط میان قدرت های بزرگ بدتر گردیده و مسابقه تسلیحاتی میان روسیه و غرب آغاز یافته است. به قبل رهبری آخرین شوروی این احتمال نیست، بلکه در بعضی از جایها عملا دیده می شود. میخائیل گورباچوف میگوید اگر دو طرف برای جلوگیری از جنگ سرد نو کوشش نکنند، رخداد هر چیز امکان پذیر است و به باور او این جنگ سرد می تواند به جنگ گرم تبدیل شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان با گذشت 4 روز قصد خودکشی حکمت الله شریپوف ساکن 37 ساله وحدت را در نزدیکی بنای شهرداری دوشنبه تصدیق کرد، اما گفت که این حادثه به قضیه منع حرکت تاکسی های ارزان در پایتخت ربط ندارد. مقامات امور داخلی روز 15 اپریل با پخش اظهارات رسمی گفتند قصد خودکشی شریپوف از جنجال و جداشوی او از همسرش سرچشمه میگیرد. قبلا منابع رادیو آزادی گفتند که حکمت الله شریپوف در نزد بنای شهرداری دوشنبه قصد به جان خود کرده، فعلا در بیمارستان شهرک طبی پایتخت بیستری است. حجره‌ای که حکمت الله بیستری است تحت نظارت پلیس قرار دارد و در آمدن به نزدش امکان پذیر نیست. بعضی از رسانه‌ها میگویند حکمت الله شریپوف گویا در پی منع فعالیت تاکسی‌های ارزان در پایتخت تاجیکستان در نزد بنای شهرداری قصد به جانش کرده است، ادعایی که مقامات تایید نمی‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سال 2016 حدوداً 9 میلیون روبل درآمد داشته است. این معلومات در اظهارات مالیاتی سروری دولت برای سال گذشته درج شد. ولادیمیر پوتین در مقایسه با دارایی‌هایش در سال 2015 33000 روبل ضرر دیده است. نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف نیز از سود و زیان مالی سال گذشته معلومات داد. نخست وزیر درآمد خود را 8.5 میلیون روبل حساب کرده است که در مقایسه با سال 2015 180000 روبل کمتر است. ماه مارس امسال بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی پژوهشی را درباره امپریای مخفی دیمیتری مدودف پخش کرد که میگوید نخست وزیر روسیه با واسطه بنیادهای غیر تجارتی و شخصانی باوربخش از اموال غیر منقول در روسیه و کشورهای خارجی برخوردار است. اینچنین به گفته این بنیاد مدودف کشتی و مجمعهای کشاورزی و باغهای انگور دارد، اما مدودف این پژوهش را سفسطه و کاغذی بیکاره نامید. و بعضی از مقام های ایران میگن که در پی آمدن سیل در 4 ولایت این کشور دست کم 35 نفر جان باختند. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران روز 15 اپریل به خبرگزاری ایسنا گفته است اینچنین در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، کردستان و زنجان 8 نفر دیگر گم شدند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
گلمراد حلیموف سردار پیشین آمان تاجیکستان و از فرماندهان ارشد گروه دولت اسلامی در شهر مفصل عراق کشته شده است. تفصیلات این خبر را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می‌کنم. نشریه بریتانیایی و با نفوذ تایمز با تکیه به مقامات انتظامی عراق روز 15 اپریل گفت که گلمراد حلیموف هفته گذشته در غرب موصل، آخرین پایگاه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق، در پی حمله های هوایی کشته شده است. در حال حاضر تایید این خبر از منبع های دیگر امکان پذیر نیست، اما یک مقام نظامی عراق به نشریه تایمز گفته است طی ماه‌های اخیر حلیموف تقریبا 3 بار هدف حمله هوایی قرار گرفته است. و این منبع افزوده است گلمراد حلیموف تشکیل مدافع جهادیان را در مفصل بر عهده داشت و در پس ترکش صدها ماشین بمب‌گذاری شده علیه ائتلاف بین المللی نیز او می ایستاد. مفصل سال 2014 از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی تصرف شده، عملیات نیروهای عراقی برای بازپس گرفتن آن ماه اکتبر سال گذشته شروع شد. مقامات تاجیکستان می گویند تا حال خبر کشته شدن پلکونیک فراری را دریافت نکردند. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان عمرجان امام‌علی روز 15 اپریل بر رادیو آزادی گفت در گذشته هم چند بار خبر زخمی شدن و یا هلاکت گلمراد حلیموف پخش شده بود. بعدن طرفدارانش با نشر عکس و نوار صدا از زنده بودن او درک دادند. نشریه تایمز میگوید هلاکت افراد علاهیده در هیئت گروه دولت اسلامی تأثیری چندان ندارد، ولی کشته شدن گلمراد حلیموف تلفات سنگین برای دیش است. گلمراد حلیموف فرمانده سابق آمان تاجیکستان و افسر تمرین دیده در آمریکا در ماه اپریل سال 2015 غیب زد و در پایان ماه می از خود در سوریه خبر داد. وی در یک پیام ویدیویی گفت که با ناراضیتی از شیوه کار وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه با نماز و لباس اسلامی و اینچنین تمرین های حربیش در روسیه و ایالات متحده به دولت اسلامی پیوسته است. وی افزود یکی از این مشقهایش در ایالات لویزیانا برگزار شده است و وزارت کارهای خارجه آمریکا این ادعای حلیموف را تایید کرده و بودن او را در هیئت گروه دولت اسلامی خطرناک خوانده و برای هر نوع اطلاع درباره محل بود و باشش $3 میلیون وعده کرده بود. مقامات تاجیکستان این پلکونیک فراری را به خیانت عیبدار کرده از طریق انترپال تحت تعقیب قرار دادند. دادستانی کلی تاجیکستان در نخستین واکنش رسمی خود در رابطه با دولت اسلامی پیوستن گلمراد حلیموف او را برای خیانت به دولت عیبدار کرد و گفت که علیه او بر اساس 3 ماده کادکس جنایی پرونده باز شده است. مقامات تاجیکستان میگویند در مجموع بیش از 1100 شهروند کشور برای اشتراک در جنگ ها به عراق و سوریه رفته. تا این دم خبر مرگ زیاد از 300 نفر آنها توسط نزدیکانشان تایید شده است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
در ساعت‌های نخستین شروع فروش کاغذهای قیمتناک در بیرژه‌ی فاندی آسیمیانا در شهر دوشنبه با مبلغ بیش از 1 میلیون سومانی وامبرگ‌های یکی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان خریداری شد. من عبدالله اشرف تفسیرات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. علیشر شرنظرف رهبر بیرژه‌ی فاندی آسیمیانا در تاجیکستان روز 14 اپریل در این رابطه گفت:
در عین حال در بزرگ صد هزار تومان کاغذ موجود است. اما سرمایه‌گذاران می‌خواهند اکنون رو خرید کنن. چون آنها ما پیش از سبدو سب شدنش یک چند تا گویمتی پری اوردر گویمتی پری زکازو گیرفتگی هستیم و در دیرشه توسطی شرکتی پرایم اینویس بروکری و می خواستم امروز در اینجا یک چیز رو خرید نمویم که یکمی و یکمی سرمایه گذار خرید و فروشی خواهده قیمتنا که استطاب اون جنس به فراز می بوشد که در حجم یک میلیون سومان خریدی گومبرگو رو ایسفور نمده و امروز همین چیز رو می خرند برای همونیز ما با شرکت فراز میناتوری خود رو می خواستیم بیان نمویم.
بمبرگ های بانک اسخطه با قیمت 100 سومانی و بهره 22% سالانه به بازار برآمدند. خورشید ناصرف رهبر شورای مدیران بانک اسخطه گفت از نتیجه های روز اولین به فروش برآمدن بمبرگ ها قناعت مند است و ای گفت
ساعت هنوز ده نشده بود. ما دیدیم که بیش از 10,000 وامبرگ به مبلغ بیش از 1,000,000 سومانی فروخته شد. فکر میکنم که این نشاندهنده خیلی خوب است. به نظرم این دستاورد برای دیگر تشکیلات ها نیز جالب است و برای رشد کاغذهای قیمتناک در تاجیکستان راه میکشاید.
در حال حاضر در تاجیکستان 259 شرکت و جمعیت های سهامی با ارزش تقریبا 10 میلیارد سومانی و یا معادل 1 میلیارد و 600 میلیون دلار سهمیه و کاغذهای گرانبهای خود را در وزارت مالیه ثبت نام کردند. اما در بین آنها معاملات وجود ندارد. تجارت سهمیه و کاغذهای گرانبها پراکنده و نااستوار صورت میگیرد و تاجران و افراد علاهیده گاه گاه بسته نظارتی سهمیه ها را میخرند. گذشته از این سهمیه های جمعیت های سهامی از سبب نمودن بیرژه، نرخنامه و یا کتیروفکا و به های رسمی در لیستینگ ثبت شده ندارند. اقتصاددان های تاجیک میگویند در شرایط تاجیکستان با تاسیس بیرژه فاندی شکلی کاملا نوی امانتگذاری و فایده گرفتن فراهم شده است که ساکنان میتوانند از آن استفاده کنند. لالا سلیموفا معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان در رسم افتتاحی نخستین معرکه فروش کاغذهای قیمتناک در بیرژه گفت این میدان شرایط و اصول های نوی را در تاجیکستان برای جلب سرمایه و مهلت های بیشتر فراهم می آورد و ای گفت
در 25 سال تجربه بازار بانکی ما به این نتیجه رسید که قرض ها را باز هم با فایز بلند پیشنهاد نمودن معنی ندارد. تا به حال سرچشمه مایه های بانک ها این امانت های مردم بود. بهره امانت ها و متناسبان فایز قرض ها خیلی بلند بودند. ما به این نتیجه رسیدیم که فایز قرض ها رو باید پس کرد و ماس بیرجا یک اصول کاملا نوی است که سرمایه ها رو برای رشد اقتصادیات سفر بر کنیم.
تالار بیرژه فاندی آسیمیانه در آشیانه سیومی بینای دوشنبه پلازا در پایتخت تاجیکستان جایگیر است. تاجیکستان سالها با تلاش داشت یک بازار فروش سهام و یا بیرژه فاندی را فعال کند. حکومت هنوز سال 1992 زمینه قانونی را برای فعال شدن چنین یک بیرژه تأمین کرده بود. اما در گذشته تلاش ها برای تأسیس بیرژه های فاندی نتیجه نداده روی کاغذ ماندند. از جمله تا سال 2007 در جمهوری بیرژه مرکزی فاندی تاجیکستان وجود داشت که فعالیت نمی کرد و اجازت نامش هم دیگر تمدید نشد. بالاخره سال 2015 با سرمایه گذاری 35 میلیون سومانی بیرژه فاندی آسیا میانه تأسیس یافت و حکومت به خاطر رشد بازار کاغذهای قیمتناک و مدت 5 سال درآمدگیرندگان کاغذهای قیمتناک را از انداز آزاد کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
طبق شاخص فارم بین‌المللی اقتصادی، تاجیکستان در زمینه 49 جای گرفته و نسبت به روسیه، قزاقستان و قرغیزستان سطح جنایتی و تروریسم در این کشور پایین بوده است. در همین حال کارشناسان میگویند که بحران شدید اقتصادی و همسایگی با کشور نارام افغانستان میتواند با وضعیت امنیتی در تاجیکستان اثر منفی گذارد. در این زمینه من مردانی محمد گزارش میدهم. بر اساس ارزیابی کارشناسان فارم بین‌المللی اقتصادی که مقرش در سویسرا واقع است، وضعیت امنیتی در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر آسیای مرکزی بهتر بوده است. به هنگام تعیین شاخص یا ریتینگ امنیتی، عامل‌های چون سطح جنایتکاری، تهدیدهای تروریستی و وجود نزاع‌های مسلحانه به نظر گرفته می‌شوند. در فهرست فارم بین المللی اقتصادی 136 کشور جهان وارد شده، طبق برآوردهای این نهاد بین المللی فنلند امن‌ترین و سالوادور ناامن‌ترین کشور دنیا عنوان شده اند. بنابر دسترس نشدن معلومات ضروری در این زمینه، ازبکستان و ترکمنستان به این فهرست شامل نشده اند. زمنان در ظرف یک سال اخیر در حدود تاجیکستان عملهای تروریستی یا نزاهای مسلحانه که منجر به تلفات زیاد جانی و خسارات بزرگ اقتصادی شده باشد به قید گرفتن نشده است. هرچند در مرزهای تاجیکستان با افغانستان و قرقیزستان مخالفت های کوچک ثبت شده بودند. آخرین نزای جدی مسلحانه در حدود تاجیکستان اسیان جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان بود که در ماه سپتامبر سال 2015 رخ داده و باعث کشته شدن 40 نفر از نیروهای دولت، پلیس و اعضای گروه شورشی شده بود. در همین حال مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالانه خود که در هفته گذشته منتشر شد، تاجیکستان را از نگاه تأمین امنیت و بهداشت سیاحان خارجی بهتر خوانده است که این وضع به جلب بیشتر سیاحان به این کشور منجر شده است. طبق اطلاع این نهاد، در سال گذشته بیش از 413,000 سیاح خارجی از تاجیکستان دیدن کردند که از این حساب به بودجه دولت 1 میلیون دلار آمریکایی وارد گردیده است. بعد این ترتیب تاجیکستان در سال گذشته نسبت به سال 2015 از نگاه سرعت جلب سیاحان 5% پیشرفت کرده در ریتینگ جهانی سیاحی 12 زینه بالا رفته است. در همین حال کارشناسان مستقل ارزیابی کارشناسان فارم بین الملل اقتصادی در مورد بهتر بودن وضعیت امنیتی تاجیکستان نسبت به کشورهای پس از شوروی را مبالغه آمیز خوانده اند. پرویز ملاجانوف کارشناس مستقل میگوید هنوز عامل های چون همسایگی با کشوری ناآرام افغانستان و وضعیت سنگین اقتصادی می تواند امنیت کشور را زیر سوال ببرد.
قریب هر یک دو سال یک زد خوب شده بود در داخل کشور، نیزه ها بودن در سرحد ها. مو البته وضعی افغانستان که پوشتن و سمتران سرحد در حال خیلی نگوه قرار دارد.
ظفر عبدالله کارشناس دیگر گفت که وضعیت فعلی سیاسی اقتصادی تاجیکستان ثبات چندانی ندارد و این وضع نگران کننده است.
اقتصادیش که نشابین همطور به جوایز استابین است افغانستان
حالا به ثبات اقتصادی در تاجیکستان می تواند به حیات سیاسی اجتماعی کشور اثر گذارد. شخصا من به عنوان یک شهروند در تاجیکستان خود را امن احساس نمی کنم. به هر صورت تهدیدهای احتمالی به امنیت تاجیکستان وجود دارد و این را نباید نادیده گرفت.
ضمن مقامات تاجیکستان بارها با چالش های معاصر از جمله افزایش سازمان های تروریستی، افرادگرایی دینی و سیاسی در روبروی این کشور تاکید کردند. از جمله رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان 23 ژانویه سال جاری در نشست خبری در شهر دوشنبه از تجمع گروه های تروریستی در نزدیکی این مرز با افغانستان خبر داد. رسانه های روسیه از قبل رمضان رحیمزاده تعداد این گروه ها را تا 2000 نفر ارزیابی کردند که در میان آنها شهروندان تاجیکستانی بوده اند. مرکز بین المللی تحقیق خشونت سیاسی و تروریسم در سنگاپور که به تحقیق امور بین المللی و از جمله تروریسم در سراسر جهان مشغول است، در پژوهش در سال گذشته گروهی به نام دولت اسلامی و جماعت انصار الله را از خطرهای اصلی برای امنیت تاجیکستان خوانده بود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
Just یاری جان یارت منم، یارت منم، یاری جان یارت منم.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان امر داده است که مردم کشور تا سال 2025 از خط کیریلی به استفاده خط لاتینی بگذرند. برنامه گزارش به خط لاتینی را یک روزنامه دولتی قزاقستان نشر کرده، در آن آمده است که باید تا آخر سال 2018 کتاب‌های درسی با زبان لاتینی چاپ شوند و معلمان هم برای درس دادن با این زبان آماده شوند. من طوری سفر در این باره صحبت داشتم با میرحد شریف جان، تحلیلگر از مرکز خبری رادیوی آزادی. میرحت به برنامه ما خوش آمدید. نشری برنامه گذاشتن به خط لاتینی در قزاقستان در این روزها چی معنی دارد؟
разговор о переходе, о возможном переходе казахского языка на латинскую графику велись еще.
گفتگوها درباره گزارش از خط کریلی به لاتینی در قزاقستان سالهای 90 شروع شد و بار اول نورسلطان نظربایف سال 2005 درباره آن اعلام کرد. او گفت کار سر این مسئله ادامه دارد و دیر یا زود ما به لاتینی میگذاریم. سال 2015 وقتی معرفی استراتژی دولتی تا سال 2050 مشخصا گفتند که قزاقستان تا سال 2025 کاملا به خط لاتینی میگذارد. نشر مقاله رئیس جمهور درباره اجرای استراتژی دولتی در روزنامه یگیمین قزاقستان شرح یک مرحله همان برنامه است که قبلا اعلان شده است. بر اساس این برنامه تا آخر امسال باید کتاب‌های درسی با خط لاتینی برای صنف‌های یکم و ابتدایی شروع شود و باید معلمان برای درس دادن هم آماده باشند. به گفته نظربایف در برابر لاتینی خط کریلی هم استفاده می‌شود. این یک روند خوب طرح‌ریزی شده است و برای کسی که این روند را نظارت می‌کند شرح برنامه چیزی نو نیست و چیزی است که نورسلطان نظربایف سال‌ها پیش گفته بود.
نیکتو نیچو نیوویدیل. в принципе это продолжение того, что Назарбаев говорил много лет назад.
Дар гузашта саи Казахстан барои гузаштан ба хати латиниро як ҳаракати сиёси Казахстан ва дури ҷостан аз Русия номидан кишваре ки шарики наздики Казахстан аст. Магар ин кор сабаби асабонияти Русия намешавад?
Ну, реакция в соцсетях уже есть, неофициальная реакция. Я думаю, официальной реакции не будет.
Вокуниш аз ҳоло ҳаст, аз уна дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Вокуниш расмӣ намешавад, чунки моҳи январи соли 2015, Ерлан Идрисов, вазири умури хориҷии Қазоқистон дар Москва шарҳ дод ки чаро ба хати лотинӣ мегузаранд. Ба гуфтаи ӯ, он касе ки дар Қазоқистон ба русӣ гап мезанад, ба русӣ бартарӣ медиҳад. Ба ҳамин забон суҳбат хоҳад кард ва касе забони русиро ба забони қазоқӣ иваз кардани нест. Онҳое ки қазоқӣ суҳбат мекунанд ва забони доимии муошираташон қазоқист, ба тадриҷ ба хати кирилӣ мегузаранд. Аммо сиёсат дар тағйири хат ҳамеша вуҷуд дорад ва дошт. Ин дар замони Ататурк дар Туркия буд. Дар соли 1925 дар аҳди шӯравии собиқ буд ки тамоми мардуми мусулмонро аз хати суннатии арабӣ асосашон маҳрум карданд ва хати лотинро оварданд. Баъдан ҳамаро маҷбур карданд ки ба кирилӣ бигзаранду русӣ ёд бигиранд ва ин ҳам сиёсат буд. Дар инҷо бар изофаи сиёсат масъалаи забонӣ аст. Ҳоло дар забони қазоқӣ 42 ҳарф аст ки тақрибан 5-тои он амалан ба кор намераванд. Биноан бисёре аз забоншиносон мегӯянд ки хати кирилӣ ба фонетика ва ё овои яке аз шохаҳои забони туркӣ, яъне қазоқӣ мувофиқат намекунад.
Лингвисти в основном едини во мнение, что не соответствует совершенно фонетическому ряду одного из важнейших тюркских языков казахского языка.
Ташаккур ҳамкорам Мирҳат Шарифҷон аз маркази хабари радио Озодӣ бо мо суҳбат мекард. Ташаккур Мирҳат.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی. یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
یک گروه نامعلوم شب 8 به 9 اپریل امسال از خانه نورالله مظفروف ساکن جماعت نوگلیم شهر اسفرا بازار در مجموع بیش از 60 هزار دلار را به یغما بردند. مقامات پلیس گفتند که برای بازداشت این افراد یک گروه مخصوص تأسیس شده است. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. در ریاست امور داخلی سوغد گفتند که تا حال در رابطه به این حادثه کسی بازداشت نشده است و پلیس طبق بندی غارتگری به مقدار مخصوصاً کلان پرونده جنایتی باز کرده تفتیش آن را پیش می‌برد. محسن یوسفوف کارمند بخش مطبوعات این نهاد روز 11 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از سبب خبر شدن او و همسرش آشکارو با استفاده زوراوری مبلغ های پولی 150 هزار سومانی 10500 دلار امریکایی و 2 میلیون روبل فدراسیون روسیه رو تصرف نمود از یه حدیثه غرض دادم.
مصاحبم افزود که بعد این حادثه زن و شوهر نورالله مظفروف و مخبیره مظفروف در بیمارخانه مرکزی شهر اسفرا بستری کرده شدند. مدیر شعبه آسیب شناسی این بیمارخانه عمر خوجه قاضیف روز سه‌شنبه 11 اپریل وضع صحتی آنها را میانه ارزیابی کرد. محیب الله عبید الله رئیس جماعت نوگلیم ناحیه اسفرا روز 11 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت: نورالله مظفروف ساکن همین جماعت همچون صاحب کار ثبت نام شده در شهر اسفرا کار میکرد، ولی او تا شدید شدن نظارت تبادل اسعار و منع ساکنان از این کار در تاجیکستان در محل زیستش به صرافی مشغول بود. ولی برخی ساکنان اسفرا میگویند که نورالله مظفروف در بازار مرکزی شهر اسفرا به سودا و صرافی مشغول بود، ولی در خبری پلیس از نورالله مظفروف 45 ساله بیکار نام برده شده است. سالهای آخر چندین حادثه های پرسر و صدای غارت ساکنان پولدار در ولایت سوغد رخ داده، عاملان آن دستگیر و مجازات شدند. مقامات پلیس سال گذشته 2016 بعد 5 سال جستجو عامل قتل یک صراف در ناحیه جبار رسولوف را بازداشت کردند. دادگاه عبدالله ایشان قلوف ساکن شهرکی پرالیتری ناحیه جبار رسولوف را که سال 2012 صراف محلش عالمجان میرحلیموف را با چند ضرب کارت به قتل رسانیده پس از آن در روسیه پناه برده بود به زندان فرستاد. به گفته پلیس ایشان قلاف از جیب صرافی به قتل رسانیدهش تنها 54 سامانی پیدا کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در آستانه جشن نوروز در دوشنبه نمایشگاه مصوره‌های رسوم خلقی تاجیکستان کامل یادگار برگزار شد. در صحبت با رسام کامل یادگار، من اسکندر فیروز نخست از وی پرسیدم که موضوعهای اساسی مصوره‌های او با چی موضوعها بخشیده شدند.
اولین برای تبریکاتتان من تشکر بی پایان میگویم و در این نمایشگاه من زیاده از 30 مصوره خود را مد نظر تماشا بینان گذاشتم. سرای پیشین من خیلی در حیات ایجادی هم خیلی اثر زیادی آفرید استم. آنها به نمایشگاه دیگر مملکت ها رفتن و به آنجا به فروش هم رفتک بدن.
استاد، بیشتری موضوع های مصوره های شما کدام ها هستند؟
موضوع اساسی من این مشکلاتی که در روزگار امروزی مردم ما و دیروزش واقعا وجود دارد. چخلی که میبینید در اینجا اثرای زیادی من با تاریخی نان قدر گذشتی تاجیکستان، واقعه های موتیشی که از مردم تاجیک اثر گذرانید، آنها تاثیر یافتند.
یعنی همون جنگ شهروندی؟
بله بله. باور کنید من سال 89 عصر گذشته در آمستردام گلندیا نمایش خود را برگزار گردانندم و در آنجا با من پیشنهاد کردند که به شما اینجا خانه میتیم، جای کار میدیم و شما در اینجا مصوره میافرید، ما آنها را به فروش میگذاریم. لیکن من از این گفتم دیگه شما چی گفتی استاد؟ من وطن دارم، من باید به وطنم و مردمم خدمت کنم. بعد اونو عجایبش 89 گفتن که در وطن شما جنگ شهروندی میشود.
یعنی اون وقت میدونستم
89، سال 89 من تماماً حیران شدم. گفتن شما دیوانه شدستید، اونجا تنجی هست، همه خوب است. نه خیلی، گفتن روید خودتون میبینید. بعد با همین تأثیرات من برگشتم به دوشنبه و اثر آفریدم سال 89 با نام ارواح پریزرک که ببینید خیلی اثر جالبی دقت است و به همگان معقول است.
در این نمایشگاه
در این نمایشگاه هست. ببینید که سال 1990 حقیقتا هم همین آشوب ها سر شدن. بعد من پرسان شدم که شما از کجا میدونید که شما چی گفتی استاده؟ آنها با من جواب پاسخ دادن که اینو کیهو حساب کتاب کردند و حتمیست در آنجا جنگ شهرونده و بقوم میپیوندند.
فعلا شما در کجا زندگی میکنید و چی
باید؟ من بعد از ختم دانشگاه رسام مسکف 1979 عصر گذشته با دوشنبه اومدم و تا سال 1996 در اینجا ما استقامت میکردم. چخلی که میدونید به همه، نه یک به من، به همه مشکلی های زندگی زیاده بود و من به دهات به خونه پدری رفتم به ناحیه مسجد. همین اثرای منه که میبینید که همین همش مشکلی های روزگار تجسم یافته است. این همش واقعی که از حیات خودم گذاشت، مشکلی هایی که مهاجره را ما کشیدیم. سال
شما در مهاجره
سال 58 ما رو مهاجر کردن از کوهستان با چولهای بی آب، آب نوشاکی نبود، خانه ها بنیاد نبودن، باور کنید چقدر مردم فافتید. این همش تاثیراتش به حیات ایجادی من گذاشت. من کودک بودم لیکن این حیاتن از خاطر فراموش
هستید.
از شاهد زنده هستم که روزها میشه که ده ها نفر مردم از کوهستان که بر یک گرمی افتیم میفافتیدن. نیمشه то нимрӯзе таги хок мекарданд, баъди нимрӯзе барои пагоҳ мемонданд. Ин як даҳшат буд.
Ва ҳоло ман мусаввараҳои шуморо мушоҳида мекардам, мусаввараҳое ки соли 17 ва 16 эҷод шуданд, бештар воқеан тасвирҳои деҳот, пусто аст ва рангҳош ҳам як нав умедбахш
бештар. Бале, бале. Ман дар ҳаме асарҳоям, дар ҳаме асарҳоям қариб ман умед ва боварӣ ба он дорам ки яъне рӯзи нек меояд. Амирет ҳамон албатта нигеро ки ман гуфта наметонам ки ҳар як бинанда ба ман асарам муаррифӣ карданам наметавонам барои ки вақтам ҳам намерасад. Агар ки бинанда дар асари ман як зарра дарди худиша ҳис кунад, ин ман худо хушбахтӣ мекунам. Яъне фикр мекунам ки ба ман ин асар муяссар шуд, офриданаш. Деки асарҳои зебо бисёр ҳастанд. Мебинед чӣ қадар гулҳои зебо. Бинед ман қариб кам гулҳо ва манзараҳо меофарам, барои ки дар манзара ман дарди дили худ гуфта наметавонам.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و لطفاً می گفتید من حالا می بینم در پس شما یک مصوره ای که زنها خانمها هستند کودکها هستند اون چی معنی داره؟
من اگر شما نزدیک دقت دید من بازار پنجشنبه شهر خوجند را تصویر کردم دور
مشاهده می شود؟
بله مشاهده کرده می شود لیکن با اسلوب همان ساخته که من کمپوزیت چه استخوانبندی کرده استم همان بازارم پیوست کرده استم که بیگانگی نکند. اینجا من حیات لولی دخترانی که در همین بازار گشتگزار دارن همون رو تصویر کردم که ما هر روز رو میخوریم اونو به چکر ها مشغولن به فول بینی، به دروغ بویی، به دزدی، به
دود کردن هزار استان
هم ماشه من همین حیات لولی ها اوهران با طلبندگی
و در ادامه صحبت شما اینجا یک عکس ببینم که واقعا طلبنده تصویر شده
اینو رم اینم همون اینم دوام همون موضوع بینید که یک پرسوناژ هایی که در اینجا در اول شتست من در اونجا با دیگر رم تصویر کردستم این رو من نومش رو غروب ماندستم غروب در حیات اون زنی بونوی که بینوا هست و یا مراجعت به اون شوهرانی که فرزندان کودکان خود رو پرتافته میروند نامردانه زن مجبور است به کودک خود رو با همین واسطه طلبندگی به وای رساند بانوان تاجیک مجبور هستند کودکان خود رو با یک مشکلات من نمیگم اونها طلبندگی میکنند لیکن مشکلات حیات باید در زمین کار میکند در چیک مرد کاری میکند لیکن کودک به وای نرساند من احسن میگویم به بانوی تاجیک
و اینجا میبینم مصوره ای با عکس خانم شما هست
بله بله
اون چی نام کرده؟
من وقتی که در دوشنبه استخدامم میکردم فرزندان من اکنون دو سه ساله بودن دو تا بانوی من خیلی جوان بودن الهام اومد که همه مصور البته عکس فرزندان و اهل خیش تبر خدا می آفرد دیکی من گفتم با این شف ندارم لیکن می خواهم یک سیموی تو را من سیمو را آفریدم در این سیمو می بینید که رنگ ها رنگ های اون زنده ای که فرض کریم ما در دیگر مصور ها می بینیم که با همچون زنده هست این خیلی نیست لیکن من با اسلوبی که وای رو آفریدم وای از اون اثر رام زنده تر است وای درخشان است
بله اینجا
رنگ لباس
جگری هم هست سفید هم هست کبود هم هست خاکستری هم هست
دیروز در نمایش وای گلنظر کلدی اومدن گفتن یه ها هانا همه خیل باید بانه توجیک رومال بندد بانه توجیک باید همه خیل زبو باشد نه اینکه چادر قطع همه دهان و بینیش پوشیده ده.
استاد ما دیدیم در این نمایشگاه که بعض نقاشی های شما هست در رابطه با آرایش چند از بناها.
اکنون ما
در کدام بناها آرایش کدام بناها سهم گذاشته؟
بله من همچون با اختصاص خود رسوم برجسته یعنی رسوم مونومنتالی حساب می‌کنم. اختصاص اساسی من و در این جاده من زیاده از 50 انشاءات معموری و فرهنگی را در تمام گوشه کنار تاجیکستان آرو دادم. این نمونش اثر آخرینم در کوخ نوروز است. 4 اثری مونومنتالیم در کوخ نوروز شهر دوشنبه که در درامگاه مرکزی از دو طرف 4 اثر حجمش 3.5 متر به 7.5 متر بلندی و موضوعم هدفهای استراتژی حکومت تاجیکستان یعنی هویت ملی.
کوخ نوروز گفت که ایجادیات شما بیشتر سیاسی هم
هست. اساساً ایجاد همین اوجه گفتم 50 انشاءی که من اورا دادم این همش تجسم فرهنگ و تاریخ و مدنیت خلق تاجیک در بر میگیرد.
و لطفا میگفتید شما که اینقدر تجسمگری سیاست حکومت فعلی تاجیکستان هستید، حکومت زحمت های شما را قدر میکند به طور کافی؟
من خیلی سپاسگزارم. با من جناب اولی سال 1999 عنوان بلند رسوم خلقی تاجیکستان را خودشان سپاریدن. قدرشناسی بزرگان
منظورم از جهت مادی،
از جهت مادی نه، از جهت مادی شخصانی علاهیده فرض کردم روبرید سابق ولایت سوات قاسم رو برات خیلی من دستگیری میکردن. من حاضر سابق روبر امروز سروزیر جمهوری تاجیکستان کاهر رسول رو دو من دستگیری میکردن شکلی که همچن رسوم ولایت سوات. از شکرش مشکلاتی که مودی بود کم و بیش روی حال خود رو یافت و
ولی بازم دهقانی میکنم.
دهقانی میکنم من سال
یعنی براتون هیچ ابرو پولی یا پرداخت نمیکنم؟
نه حاضر من
همین با ایجادیات مشغول
نه 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 گفتنی هستم که سالی که من دانشگاه رسامی مسکو را تموم کردم اتفاق رسامان سابق شوروی مرا همچون رسام بلایقت 3 سال گیرنده استیپندی اتفاق رسومان اشتر بای کرد
تاین کرد
که من 3 سال باید یکان کار نکنم فقط ایجاد کنم. لیکن از مسکو هر ماه برای من 400 روبل سابق شوروی روحی میکرم هر ماه که این پولی کلام بود. امروز 400 دلار
امروز مگر
امروز اکنون من چی گویم؟ اکنون شرایط اجتماعی و اقتصادی وطنمون بلندتر شود ممکن است دولت توجه ظاهر کند. امیدوارم که این هم شود. نگه من بسیارتر که در دهخود هستم البته دهقانی میکنم ولی من شرم نمیدارم.
درست است محنت شرف
است
ولی اگر که دهقانی نمیکرده شاید شما بیشتری وقت خود رو به ایجادیات صرف کرده بازم مصوره‌های ارزشناک
من فکر شما با هم روزی هستم. من نه برای اون که اگر که من مشکلات روزگار رو نکشم به ایجادیات یکان اثر تحصیل مرده. اگر زندگانی من خیلی خوش باشد باور کنید اثران خوش نمی برایم.
با سپاس از کامل یادگار تا برنامه آینده خدا نگهداری شما.
اکی با دوشی سحر سرخی مینای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر اکی با دوشی سحر سرخی مینای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای تر گل نگیره جای گاه داشتم سبز نگاه داشتم
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
گفت سامانی در قبال ارزی خارجی، یک دلار آمریکایی در تاجیکستان از مرز 9 سامانی عبور کرد. باز خسارات از ترمفرایی، ریزش ترمه دورنمای استخراج طلا را نیز در تاجیکستان به هم زد.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم زرنگیز نوروز شاه خواهیم شنید.
بعد از 25 سال برای نخستین بار هواپیمای مسافربری شرکت ازبکستان هوای اولاری در فرودگاه بین المللی دوشنبه فرود آمد. هواپیمای این شرکت ازبکستانی ساعت 8:05 دقیقه روز 11 اپریل با 25 مسافر به پایتخت تاجیکستان رسید. برای بازگشت از دوشنبه به تاشکند با هواپیمای این خط سیر 12 مسافر بلیط خریداری کردند و قرار است همین روز این هواپیما به پایتخت ازبکستان برگردد. جمیله حسین و سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه گفت که پروازها میان شهرهای دوشنبه و تاشکند رسما به جدول پروازهای بین المللی شامل شده. قرار است هفته دو مرتبه روزهای سه شنبه و جمعه از جانب شرکت ازبکستان هوایولاری انجام شود، ولی مسئولان شرکت سومونیر در مورد برابری پروازهای یا پاریتت اظهاری نظر نکردند و معلوم نیست که این شرکت تاجیکستان کی پروازهای خود را به ازبکستان آغاز میکند. الکساندر شیونین با یک قراری شورای رهبران شرکت سهامی کشاده سنگتودا یک رهبری کل این نیروگاه برقیابی تعیین شد. قبلا شیونین معاون رئیس این نیروگاه اید به مسائل اقتصادی و مالی بود. در خبرنامه دفتر مطبوعات این شرکت گفته شده است که صلاحیت های رهبری پیشینی شرکت لاوروف با سببی به کار دیگر گذشتنش قطع شده است. الکسی شیونین ختم کرده دانشگاه ساختمان و آرکیتکتور نوسیبیرسک بوده، در سال 2009 اکادمی مالی نزد حکومت روسیه را از روی اختصاص مدیریت مالی ختم کرده است. از سال 2005 در نیروگاه سنگتودا یک کار میکند. وزارت نقلیات تاجیکستان در رابطه با منی پروازهای شرکت هواپیمایی سامون ایر با مسکو و با توافق نرسیدن جانبها برای پروازهای شرکت هوایی روسی یمال با تاجیکستان اظهارات نشر کرده است. در بیانیه وزارت، یکی از دلایلهای با توافق نرسیدن جانبها نابرابری پروازها میان شرکت‌های هواپیمایی دو کشور ارزیابی شده است. وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید طبق سازشنامه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه، پرواز هواپیمایی دو کشور با قلمرو همدیگر باید بر اساس برابری و پاریتت عملی گردد. با اطلاع اینها، فعلا خلاف برابری بیشتری پروازها را شرکت های روسی انجام میدهند و علاوه بر این روسیه باز طلب کرده است که یمن هفته هفت مرتبه بعد دوشنبه و خوجند پرواز انجام دهد. این در حال است که شرکت های هوایی روسیه با فرودگاه های تاجیکستان در دو ماه اخیر 496 پرواز انجام دادند، ولی از جانب شرکت های هوایی تاجیکستان با شهرهای روسیه تنها 295 پرواز صورت گرفته است. وزارت نقلیات تاجیکستان در رابطه با پروازهای یمن گفته است که به روسیه پیشنهاد کردند تا یمال هفته دو پرواز به شهرهای قرغان‌تپه و کلاب انجام دهد، اما یمال قبول نکرده است. بانک آسیایی رشد ترانسفرماتور 220 تونه را با توانمندی 500 کیلووات برای نیروگاه آبی و برقی نورد از ترکیه به تاجیکستان آورده است. از دفتر مطبوعاتی بانک آسیایی رشد به رادیوی آزادی گفتند این ترانسفرماتور با مبلغ گذاری بانک آسیایی رشد در ترکیه ساخته شده، با راه زمینی 5000 کیلومتر به تاجیکستان آورده شده است. طور شرکت برقی تاجیک میگوید این ترانسفرماتور با تجهیزات نیروگاه که تایی 40 سال فعال بوده فرسوده شده است و کرده میشود. متخصصان برقی تاجیک میگویند ترانسفرماتور نو با قدرت 500 کیلووات امکان میدهد که صدمه های برق در کشور رخ ندهد. این در حالی است که شامی 28 اکتبر سال گذشته برای 3 ساعت نیروی برق در تمام گوشه های تاجیکستان قطع گردید. مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند که حادثه قطع یک باره برق در سراسر تاجیکستان در شب 28 اکتبر سال 2016 بنابر پیدایش نقصان در یکی از تجهیزات برقی در زیرزمین ریگر 500 و تاثیر آن به کار منظم نیروگاه نورق رخ داد.
سرانگیز این نوروز شاه بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در یک هفته اخیر سامانه پول ملی در قبال سه ارزی مهمی بازار تاجیکستان، دلار، یورو و روبل قربش را از دست داد. افتی سامانه بیش از همه در برابر دلار مشاهده می شود. بانک ملی طی هفته اخیر هر روز قرب سامانه را در برابر دلار به قدر 4 درهم پایین می برد. همکنون 100 دلار آمریکایی بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی در سطح 839 سامانه و بنابر قرب بین بانکی در سطح 890 سامانه قرار دارد. چرا افتی قرب سامانه طی هفته اخیر اوج گرفت؟ در این رابطه صحبت داشتیم با بهرام شریپوف، کارشناس امور مالیه و نخست از او پرسیدیم سبب افت یک باره قرب دلار در برابر ارز خارجی در چیست؟
اقتصادی، حرکت های اقتصادی، یعنی صاحب کاران، کارخانه ها و یا طلبات همین دلار و عبد زیاد. لیکن از بس که پیشتر یک نیم سال، هفتش مه پیش دولت های شریک قرب اصحای خود را نسبت سامانه، نسبت دلار ده و مهرسی قزاقستان دیگر و آذربایجان نسبت دلار خرید از 70 تا 2 مراتبه پس کردی بودن، تاجیکستان فقط 36 فویز وای کرد، پس کرد و در همین جاده با برابر کم شدن گردیش اسعار خارجی در تاجیکستان این خوب یک کمه و ایسودگی بود متبیل در یک سر. لیکن با برابر با سلیم که افزودن حرکت های اقتصادی دادگری با دیگه دولت ها او گرفتن کاری صاحب کاری با آن آورده رسد که ما باید قرب پول ملی خودمان را نسبت دلار با دیگر دولت هایی که دادگریف میکنیم شریکی میکنیم کم تر باشدن برابر کنیم. برای همین همون چیزی که پیشتر رکرگی بودیم آن چیز مجبور حاضر با طوری همین تازی و با تحت نظارت بانک ملی حالا رفته شده و باید ما بین یک هفته این چیز رایی با یک ای معتدلی آفیاد حالتی معتدلی.
خب تا کدام حد به نظر شما قرب دلار در تاجیکستان میتواند بالو رود؟
حالتی معتدل خودی بانک ملی موافقی و خودش به سال 2017 تخمینا قریب 9 سامانی و 10 درهم هم خیال وای کردگی برای همین تا آخری ساله تا همین در همین درجه ممکن قرار گیرد.
تأثیرش به اقتصادیات چگونه می شود؟ مثلا حاضر علاقه مشاهده میکنم که نرخی برخی از محصولات ها بالو رفت و بسته به دلار.
از بس که بسیار نامگوی محصولات هایی که در بازار هستن از خارجه وارد می شود خواه همین خود قرب پس شدن قرب پول ملی به آن آورده می رساند که نرخ ها کمتر بالا می رفت.
همین انتقال پول مهاجران که از روسیه و دیگر کشور از جمله قزاقستان هم به تاجیکستان وارد می شود تا چه حد به همین قرب پول ملی تاجیکستان تاثیر دارد؟ من کم شوی و یا زیاد شدنش
آن پول های مهاجران که به اقتصاد تاجیکستان وارد می شن آن با اثار خارجه وارد می شن وارد شایی آنها برای نگاه داشتن قرب پول سامان تاثیر معین می رساند. این هم عامل بیرونه لیکن اساس این پیشبردی سمرانوکی استحصال محصولات وطنی می باشد. چقدر محصولات وطنی زیاد استحصال شود سمرانوک استحصال شود و چقدر محصولات از بیرون کمتر خریداری شود محصولات که ما می تانیم استحصال کنه اما که ما قرب پول ملی نگاه داشته می تانیم.
تشکر برای صحبت. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما اون را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. شرکت چینایی CNG مالک کانی پاکرود در تاجیکستان با پخش یک اظهارات گفته است آمدن یرچ و ترمه و تخریب شدن بعض انفراساختار کارخانه هایش در ناحیه وحدت می تواند باعث اجرا نشدن نقشه استخراج طلا در این موضع شود. شرکت چینی اعلان کرده بود که سالانه نیت دارد تا 2 تن طلا استخراج کند و پس از سال 2018 استحصال آن را به 4 تن برساند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم طاهر سفروف.
ترما و لغزش خاک در محل یکی از کارخانه های نوتاسیس تیلا در تاجیکستان ممکن است استخراج این فلزی گرانبها را در کشور به طور چشمگیر کم کند. مقامات شرکت چینی CNG صاحب کارخانه تیلا پاکرو در تاجیکستان میگویند ترما و لغزش خاک در ماه فوریه بعضی از انشاءات کارخانه را ویران کرد و ممکن است شرکت نقشه استحصال تیلا در سال 2017 را اجرا کرده نتواند. یکی از متخصصان کارخانه پاکرود بر رادیو زادی گفت برف زیاده که ماه فوریه در محل کن اطراف آن بارید سبب ریزش ترما و لغزش خاک شد و 3 تا خط بلند شدت نیروی برق زیر ترما مانده ویران شدند، ولی گفت انشاءات اساسی در کارخانه به مثل خطی کار کرد و تیلا گدازی آسیب ندیدند. برف زیاده که آخر ماه فوریه در سراسر تاجیکستان و به خصوص کوه ها بارید، به گفته مصاحب رادیو زادی حرکت ماشین ها به سمت کارخانه را قطع کرد و نیروی برق هم در کارخانه قطع شد. او افزود حالا کارخانه فقط با استفاده از جنراترهای داخلی کار میکند. هیچ یکی از کارمندان کارخانه در نتیجه آفت طبیعی آسیب ندیدند، اما قطع برق و ویران شدن چند انشاءات به گفته مصاحب رادیو آزادی بیشک به استحصال تیلا در پاکرود تأثیر چشمگیر میگذارد و ممکن است نقشه که آنها داشتند اجرا نشود. کانی پاکرود در دره رومی در ناحیه وحدت و نچندان دور از پایتخت تاجیکستان جایگیر است و به حساب گیولوگهای تاجیک تقریبا 134 تن تیلا دارد. عبدواحد کثیروف معاون سردار ریاست معدن و سنگهای گرانبها در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در تاجیکستان روز 9 اپریل به رادیو آزادی گفت در واقع ترما پایه‌های خط بلند شدت برق را ویران کرد که کارخانه را با نیروی برق تامین میکند، ولی این زمان کارها برای هر چیز زودتر برق قرار کردن آنها ادامه دارد.
یک تاس در نزدیکی فابریکه دو تریاش در دو تریاش کندگیش اکو حاضر برق تاجیک هم حاضر گفت زدن روستی گفت در خدمان بدست هم خیل شرکت هایی که قزاقستان خط همکاری دوسته بودستن اونا حاضر معاشرز ما بستن دوام یک موده اما از قزاقستان می بیارن همی رو سانوفیا میکنن.
همه این به گفته متخصصی کارخانه پاکرود کارها برای استخراج تیلا را سست کرده است. عبدواحد کثیروف هم بر رادیو آزادی گفت که پیامد آفت طبیعی برای کارخانه مهم استخراج تیلا در تاجیکستان در سطح حکومت هم بررسی شده است و ممکن است نقشه استحصالی شرکت بازنگری شود. از بس که در تاجیکستان آمار در باره استحصال تیلا را مخفی می‌دارند، نقشه پاکرود برای استحصال تیلا در سال 2017 اعلان نشده است، اما شرکت چین نانفیروس کال لیمیتد که ذخیره تیلای پاکرود را استخراج می‌کند گفته است در مرحله اول در یک سال تا 2 تن تیلا تولید می‌کند و قرار است سال 2018 حجم استحصال را به 4 تن برسانند. کارخانه مذکور را ماه ایونی سال 2016 با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به استفاده دادند و در آن بیشتر از 900 نفر کار میکند. پاکرود یگانه شرکت استخراج تیلا در تاجیکستان است که همه سهمیه هایش به جمهوری مردمی چین تعلق دارد. حالا معلوم نیست امسال کارخانه چقدر تیلا استحصال خواهد کرد، ولی متخصص شرکت بر رادیو آزادی گفت رهبریت شرکت چینی تاثیر آفت طبیعی به کارها را ارزیابی دارد و ممکن است نتیجه ارزیابی در ماه‌های نزدیک معلوم شود، اما معلوم است که سست شدن کارها بعد درآمد به بودجه تاجیکستان تاثیر منفی می‌گذارد و در زمانی که بودجه نظر به هر وقت دیگر بعد درآمد اضافی احتیاج دارد. استخراج تیلا برای اقتصاد تاجیکستان بسیار مهم است و قسم زیادی تیلای حاصل شده را برای ذخیره تیلا و آثار کشور می‌خرند. بنا به گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده تیلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن تیلا نهفته است.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. Thank you.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا برایتان تقدیم میکنم. وزارت دفاع افغانستان در گزارش تازه گفت که در پی پرتاب قوی ترین بمب غیر هسته‌ای در ولایت ننگرهار 94 جنگجوی گروه دولتی اسلامی کشته شدند. جنرال محمد رادمنیش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 15 اپریل در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت در این حمله 4 فرمانده ارشد گروه دولتی اسلامی نیز از بین برده شدند.
به نام ابوبکر، حمزه، شاهد عمر و برادر حافظ سعید که به نام ولکان اسامه است، اینا از بین رفتند و همچنان 2 میل دهشکه و چندین دیپوی سلاح و مهمات آنها تخریب شده.
بمب معروف به مادر همه بمب ها با بیش از 10 تن وزن بار نخست شام 13 اپریل امسال در منطقه آچین ولایت ننگرهار شرق افغانستان از طرف نیروهای آمریکایی استفاده شد. ارتش آمریکا گفت که اساسا غار و تونل های جنگجویان را هدف قرار داده است. رای دهندگان در ترکیه روز 16 اپریل تصمیم خواهند گرفت که به قانون اساسی آن کشور تغییرات وارد شود یا نه. در صورت طرفداری رای دهندگان، جای نظام پارلمانی حاکم در این کشور را نظام پرزیدنتی خواهد گرفت. در صورت قبول اصلاحات به قانون اساسی ترکیه، صلاحیت های رئیس جمهور افزایش می‌یابد. بر اساس این تغییرات وی حق اعلان وضعیت فوق‌العاده، تعیین وزیران و مقامات دیگری بلندپایه و پراکنده کردن پارلمان را به دست خواهد آورد. اینچنین بر اساس این تغییرات رئیس جمهور میتواند که تا سال 2029 در سر قدرت بماند. طرفداران پرزیدنت کنونی ترکیه رجب طیب اردوغان میگویند اصلاح قانون اساسی ثبات را تامین میکند، ولی مخالفانش از محدود شدن آزادی ها نگران هستند. کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب مخالف حکومت ترکیه روز جمعه در یک نشست خبری در استانبول گفت بیاید جمهوری را حفاظت کنیم، بیاید خود را به خطر نندازیم و جمهوری خود را تخریب نکنیم. اردوغان سال 2014 هم به مقام ریاست جمهوری ترکیه نشسته بود. میخائیل گورباچوف رهبر آخرین شوروی سابق از غرب خواست که اعتماد سازی با روسیه را احیا کند و هشدار داد که دو جناح رقیب به سمت یک جنگ دیگری سرد در حرکت هستند. گورباچوف روز 14 اپریل در صحبت با نشریه بیلد آلمان گفته است نشانه های جنگ سرد الکی دیده می شود و لحن منصبداران و افراد بلند رتبه نظامی نیز دشمنان است. او افزوده است روابط میان قدرت های بزرگ بدتر گردیده و مسابقه تسلیحاتی میان روسیه و غرب آغاز یافته است. به قول رهبری آخرین شوروی این احتمال نیست، بلکه در بعضی از جایها عملا دیده می شود. میخائیل گورباچوف میگوید اگر دو طرف برای جلوگیری از جنگ سرد نو کوشش نکنند، رخداد هر چیز امکان پذیر است و به باور او این جنگ سرد می تواند به جنگ گرم تبدیل شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان با گذشت 4 روز قصد خودکشی حکمت الله شریپوف ساکن 37 ساله وحدت را در نزدیکی بنای شهرداری دوشنبه تصدیق کرد، اما گفت که این حادثه به قضیه منع حرکت تاکسی های ارزان در پایتخت ربط ندارد. مقامات امور داخلی روز 15 اپریل با پخش اظهارات رسمی گفتند قصد خودکشی شریپوف از جنجال و جداشوی او از همسرش سرچشمه میگیرد. قبلا منابع رادیو آزادی گفتند که حکمت الله شریپوف در نزد بنای شهرداری دوشنبه قصد به جان خود کرده، فعلا در بیمارستان شهرک طبی پایتخت بیستری است. حجره‌ای که حکمت الله بیستری است تحت نظارت پلیس قرار دارد و در آمدن به نزدش امکان پذیر نیست. بعضی از رسانه‌ها میگویند حکمت الله شریپوف گویا در پی منع فعالیت تاکسی‌های ارزان در پایتخت تاجیکستان در نزد بنای شهرداری قصد به جانش کرده است، ادعایی که مقامات تایید نمی‌کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سال 2016 هم حدوداً 9 میلیون روبل درآمد داشته است. این معلومات در اظهارات مالیاتی سروری دولت برای سال گذشته درج شد. ولادیمیر پوتین در مقایسه با دارایی‌هایش در سال 2015 هم 33,000 روبل ضرر دیده است. نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف نیز از سود و زیان مالی سال گذشته‌اش معلومات داد. نخست وزیر درآمد خود را 8.5 میلیون روبل حساب کرده است که در مقایسه با سال 2015 هم 180,000 روبل کمتر است. ماه مارس امسال بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی پژوهشی را درباره امپریای مخفی دیمیتری مدودف پخش کرد که میگوید نخست وزیر روسیه با واسطه بنیادهای غیر تجارتی و شخصانی باوربخش از اموال غیر منقول در روسیه و کشورهای خارجی برخوردار است. اینچنین به گفته این بنیاد مدودف کشتی و مجمعهای کشاورزی و باغهای انگور دارد، اما مدودف این پژوهش را سفسطه و کاغذی بیکاره نامید. و بعضی از مقام های ایران میگن که در پی آمدن سیل در 4 ولایت این کشور دست کم 35 نفر جان باختند. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران روز 15 اپریل به خبرگزاری ایسنا گفته است اینچنین در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، کردستان و زنجان 8 نفر دیگر گم شدند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
گلمراد حلیموف سردار پیشین امان تاجیکستان و از فرماندهان ارشد گروه دولت اسلامی در شهر مفصل عراق کشته شده است. تفصیلات این خبر را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می کنم. نشریه بریتانیایی و با نفوذ تایمز با تکیه به مقامات انتظامی عراق روز 15 اپریل گفت که گلمراد حلیموف هفته گذشته در غرب موصل، آخرین پایگاه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق، در پی حمله های هوایی کشته شده است. در حال حاضر تایید این خبر از منبع های دیگر امکان پذیر نیست، اما یک مقام نظامی عراق به نشریه تایمز گفته است طی ماه های اخیر حلیموف تقریبا 3 بار هدف حمله هوایی قرار گرفته است. و این منبع افزوده است گلمراد حلیموف تشکیل مدافع جهادیان را در مفصل بر عهده داشت و در پس ترکش صدها ماشین بمب‌گذاری شده علیه ائتلاف بین المللی نیز او می ایستاد. مفصل سال 2014 از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی تصرف شده، عملیات نیروهای عراقی برای بازپس گرفتن آن ماه اکتبر سال گذشته شروع شد. مقامات تاجیکستان میگویند تا حال خبر کشته شدن پلکونیک فراری را دریافت نکردند. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان عمرجان امام‌علی روز 15 اپریل بر رادیو آزادی گفت در گذشته هم چند بار خبر زخمی شدن و یا هلاکت گلمراد حلیموف پخش شده بود. بعدن طرفدارانش با نشر عکس و نوار صدا از زنده بودن او درک دادند. نشریه تایمز میگوید هلاکت افراد علاهیده در هیئت گروه دولت اسلامی تأثیری چندان ندارد، ولی کشته شدن گلمراد حلیموف تلفات سنگین برای دیش است. گلمراد حلیموف فرمانده سابق امان تاجیکستان و افسر تمرین دیده در آمریکا در ماه اپریل سال 2015 غیب زد و در پایان ماه می از خود در سوریه خبر داد. وی در یک پیام ویدیویی گفت که با ناراضیتی از شیوه کار وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه با نماز و لباس اسلامی و اینچنین تمرین های حربیش در روسیه و ایالات متحده به دولت اسلامی پیوسته است. وی افزود یکی از این مشقهایش در ایالات لویزیانا برگزار شده است و وزارت کارهای خارجه آمریکا این ادعای حلیموف را تایید کرده و بودن او را در هیئت گروه دولت اسلامی خطرناک خوانده و برای هر نوع اطلاع درباره محل بود و باشش $3 میلیون وعده کرده بود. مقامات تاجیکستان این پلکونیک فراری را به خیانت عیبدار کرده از طریق انترپال تحت تعقیب قرار دادند. دادستانی کلی تاجیکستان در نخستین واکنش رسمی خود در رابطه با دولت اسلامی پیوستن گلمراد حلیموف او را برای خیانت به دولت عیبدار کرد و گفت که علیه او بر اساس 3 ماده کادکس جنایی پرونده باز شده است. مقامات تاجیکستان میگویند در مجموع بیش از 1100 شهروند کشور برای اشتراک در جنگ‌ها به عراق و سوریه رفته. تا این دم خبر مرگ زیاد از 300 نفر آنها توسط نزدیکانشان تایید شده است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
در ساعت‌های نخستین شروع فروش کاغذهای قیمتناک در بیرژه‌ی فاندی آسیامیانا در شهر دوشنبه با مبلغ بیش از 1 میلیون سومانی وامبرگ‌های یکی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان خریداری شد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. علیشر شرنظرف رهبری بیرژه‌ی فاندی آسیامیانا در تاجیکستان روز 14 اپریل در این رابطه گفت:
در عین حال در حضور استاد حضور کنم
کاغذ موجود است، عموما سرمایه‌گذاران می‌تواند اکنون این را خرید کنند. چون آنها ما پیش از سبدو سر شدنش یک چند تا گونگی پری اوردر گونگی پری زکازو گرفتگی هستیم و در بیرشه توسط شرکتی پرایم اینوست بروکری و می‌خواستم امروز در اینجا یک چیز را خرید نمایم که یکمی سرمایه‌گذار خرید و فروشی کاغذهای قیمتناکی استاد آن جنس به فراز می باشد که در حجم 1 میلیون سومان خرید بمبارگور رو اصفار نمده و امروز همین چیز رو می خرند. برای همونیز ما با شرکت فراز میناداری خود رو می خواستیم بیان نماییم.
بمبارگ های بانک اسخطا با قیمت 100 سومانی و بهره 22% سالانه به بازار برآمدند. خورشید ناصرف رهبر شورای مدیران بانک اسخطا گفت از نتیجه های روز اولین به فروش برآمدن بمبارگ ها قناعت مند است و ای گفت
ساعت هنوز 10 نشده بود، ما دیدیم که بیش از 10,000 وامبرگ به مبلغ بیش از 1 میلیون سومان فروخته شد. فکر میکنم که این نشان دهنده خیلی خوب است. به نظرم این دستاورد برای دیگر تشکیلات ها نیز جالب است و برای رشد کاغذهای قیمتناک در تاجیکستان راه میکشاید.
در حال حاضر در تاجیکستان 259 شرکت و جمعیت های سهامی با ارزش تقریبا 10 میلیارد سومانی و یا معادل 1 میلیارد و 600 میلیون دلار سهمیه و کاغذهای گرانبهای خود را در وزارت مالیه ثبت نام کردند. اما در بین آنها معاملات وجود ندارد. تجارت سهمیه و کاغذهای گرانبها پراکنده و نااستوار صورت میگیرد و تاجران و افراد علاهیده گاه گاه بسته نظارتی سهمیه ها را میخرند. گذشته از این سهمیه های جمعیت های سهامی از سبب نمودن بیرژه، نرخنامه و یا کتیروفکا و بهای رسمی در لیستینگ ثبت شده ندارند. اقتصاددان های تاجیک میگویند در شرایط تاجیکستان با تاسیس بیرژه فاندی شکلی کاملا نوی امانتگذاری و فایده گرفتن فراهم شده است که ساکنان میتوانند از آن استفاده کنند. لالا سلیموف معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان در رسم افتتاحی نخستین معرکه فروش کاغذهای قیمتناک در بیرژه گفت این میدان شرایط و اصول های نوی را در تاجیکستان برای جلب سرمایه و مهلت های بیشتر فراهم می آورد و ای گفت
در 25 سال تجربه بازار بانکی ما به این نتیجه رسید که قرض ها را باز هم با فایز بلند پیشنهاد نمودن معنی ندارد. تا به حال سرچشمه مایه های بانک ها این امانت های مردم بود. بهره امانت ها و متناسبان فایز قرض ها خیلی بلند بودند. ما به این نتیجه رسیدیم که فایز قرض ها رو باید پس کرد و ماست بیرجا یک اصول کاملا نوی است که سرمایه ها رو برای رشد اقتصادیات سفر بر کنیم.
تالار بیرژه فاندی آسیمیانه در آشیانه سیومی بینای دوشنبه پلازا در پایتخت تاجیکستان جایگیر است. تاجیکستان سالها با تلاش داشت یک بازار فروش سهام و یا بیرژه فاندی را فعال کند. حکومت هنوز سال 1992 زمینه قانونی را برای فعال شدن چنین یک بیرژه تأمین کرده بود، اما در گذشته تلاش ها برای تأسیس بیرژه های فاندی نتیجه نداده روی کاغذ ماندند. از جمله تا سال 2007 در جمهوری بیرژه مرکزی فاندی تاجیکستان وجود داشت که فعالیت نمی کرد و اجازت نامش هم دیگر تمدید نشد. بالاخره سال 2015 با سرمایه گذاری 35 میلیون سومانی بیرژه فاندی آسیمیانه تأسیس یافت و حکومت به خاطر رشد بازار کاغذهای قیمت و مدت 5 سال درآمدگیرندگان کاغذهای قیمتناک را از انداز آزاد کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
طبق شاخص فارم بین‌المللی اقتصادی تاجیکستان در زمینه 49 جای گرفته و نسبت به روسیه، قزاقستان و قرغیزستان سطح جنایتی و تروریسم در این کشور پایین بوده است. در همین حال کارشناسان میگویند که بحران شدید اقتصادی و همسایگی با کشور ناآرام افغانستان میتواند به وضعیت امنیتی در تاجیکستان اثر منفی گذارد. در این زمینه من مردانی محمد گزارش میدهم. بر اساس ارزیابی کارشناسان فارم بین‌المللی اقتصادی که مقرش در سویسرا واقع است، وضعیت امنیتی در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر آسیای مرکزی بهتر بوده است. به هنگام تعیین شاخص یا ریتینگ امنیتی، عامل‌های چون سطح جنایتکاری، تهدیدهای تروریستی و وجود نزاع‌های مسلحانه به نظر گرفته می‌شوند. در فهرست فارم بین‌المللی اقتصادی 136 کشور جهان وارد شده، طبق برآوردهای این نهاد بین‌المللی فنلاند امن‌ترین و سالوادور ناامن‌ترین کشور دنیا عنوان شده‌اند. بنابر دسترس نشدن معلومات ضروری در این زمینه، ازبکستان و ترکمنستان به این فهرست شامل نشده‌اند. زمنان در ظرف یک سال اخیر در حدود تاجیکستان عملهای تروریستی یا نزاهای مسلحانه که منجر به تلفات زیادی جانی و خسارات بزرگ اقتصادی شده باشد به قید گرفته نشده است. هرچند در مرزهای تاجیکستان با افغانستان و قرقیزستان مخالفتهای کوچک ثبت شده بودند. آخرین نزاهای جدی مسلحانه در حدود تاجیکستان اسیان جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان بود که در ماه سپتامبر سال 2015 رخ داده و باعث کشته شدن 40 نفر از نیروهای دولت، پلیس و اعضای گروه شورشی شده بود. در همین حال مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالانه خود که در هفته گذشته منتشر شد، تاجیکستان را از نگاه تأمین امنیت و بهداشت سیاحان خارجی بهتر خوانده است که این وضع به جلب بیشتر سیاحان به این کشور منجر شده است. طبق اطلاع این نهاد، در سال گذشته بیش از 413 هزار سیاح خارجی از تاجیکستان دیدن کردند که از این حساب به بودجه دولت 1 میلیون دلار آمریکایی وارد گردیده است. بعد این ترتیب تاجیکستان در سال گذشته نسبت به سال 2015 از نگاه سرعت جلب سیاحان 5% پیشرفت کرده در ریتینگ جهانی سیاحی 12 زینه بالا رفته است. در همین حال کارشناسان مستقل ارزیابی کارشناسان فارم بین‌المللی اقتصادی در مورد بهتر بودن وضعیت امنیتی تاجیکستان نسبت به کشورهای پاسوشوروی را مبالغه آمیز خوانده اند. پرویز ملاجانوف کارشناس مستقل میگوید هنوز عاملهای چون همسایگی با کشوری ناآرام افغانستان و وضعیت سنگین اقتصادی میتواند امنیت کشور را زیر سوال ببرد.
قریب هر یک دو سو یک زب خوب شده بود در داخل کشور نیزه ها بودن در سرحدها. مو البته وضع افغانستان که پشتوان و سمپلان سرحد در حال خیلی نگوار قرار دارد.
ظفر عبدالله کارشناس دیگر گفت که وضعیت فعلی سیاسی اقتصادی تاجیکستان ثبات چندانی ندارد و این وضع نگران کننده است.
اقتصادیش که نیستابیل، هم طور به جوایت استابیل است. افغانستان افشه پلیتیش که پیدا مو افغانستان یا دارنش
که حالا به ثباتی اقتصادی در تاجیکستان می تواند به حیات سیاسی اجتماعی کشور اثر گذارد. شخصا من به عنوان یک شهروند در تاجیکستان خود را امن احساس نمی کنم. به هر صورت تهدیدهای احتمالی به امنیتی تاجیکستان وجود دارد و این را نباید نادیده گرفت.
ضمناً مقامات تاجیکستان بارها با چالش‌های معاصر از جمله افزایش سازمان‌های تروریستی، افراط‌گرایی دینی و سیاسی در روبروی این کشور تاکید کردند. از جمله رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان 23 ژانویه سال جاری در نشست خبری در شهر دوشنبه از تجمع گروه‌های تروریستی در نزدیکی این مرز با افغانستان خبر داد. رسانه های روسیه از قبل رمضان رحیمزاده تعداد این گروه ها را تا 2000 نفر ارزیابی کردند که در میان آنها شهروندان تاجیکستانی بودند. مرکز بین‌المللی تحقیق خشونت سیاسی و تروریسم در سنگاپور که به تحقیق امور بین‌المللی و از جمله تروریسم در سراسر جهان مشغول است، در پژوهش در سال گذشته گروهی به نام دولت اسلامی و جماعت انصار الله را از خطرهای اصلی برای امنیت تاجیکستان خوانده بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
یاری جان یارت منم، یارت منم، یاری جان یارت منم.
این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان امر داده است که مردم کشور تا سال 2025 از خط کیریلی به استفاده خط لاتینی بگذرند. برنامه گزارش به خط لاتینی را یک روزنامه دولتی قزاقستان نشر کرد و در آن آمده است که باید تا آخر سال 2018 کتاب‌های درسی با زبان لاتینی چاپ شوند و معلمان هم برای درس دادن با این زبان آماده شوند. من تایری سفر در این باره صحبت داشتم با میرحد شریف جان، تحلیلگر از مرکز خبری رادیو آزادی. میرحت به برنامه ما خوش آمدید. نشری برنامه گذاشتن به خط لاتینی در قزاقستان در این روزها چی معنی دارد؟
разговор о переходе, о возможном переходе казахского языка на латинскую графику велись еще.
گفتگوها درباره گزارش از خط کریلی به لاتینی در قزاقستان سالهای 90 شروع شد و بار اول نورسلطان نظربایف سال 2005 درباره آن اعلان کرد. او گفت کار سر این مسئله ادامه دارد و دیر یا زود ما به لاتینی میگذاریم. سال 2015 وقتی معرفی استراتژی دولتی تا سال 2050 مشخصا گفتند که قزاقستان تا سال 2025 کاملا به خط لاتینی میگذرد.
نشر مقاله رئیس جمهور درباره اجرای استراتژی دولتی در روزنامه یگیمین قزاقستان شرح یک مرحله همان برنامه است که قبلا اعلان شده است. بر اساس این برنامه تا آخر امسال باید کتاب‌های درسی با خط لاتینی برای صنف‌های یکم و ابتدایی شروع شود و باید معلمان برای درس دادن هم آماده باشند. به گفته نظربایف در برابر لاتینی خط کریلی هم استفاده می شود. این یک روند خوب طرح‌ریزی شده است و برای کسی که این روند را نظارت می‌کند شرح برنامه چیزی نو نیست و چیزی است که نورسلطان نظربایف سال‌ها پیش گفته بود.
Никто ничего не увидел. В принципе, это продолжение того, что Назарбаев говорил много лет назад.
در گذشته سعی قزاقستان برای گذشتن به خط لاتینی را یک حرکت سیاسی قزاقستان و دوری جستن از روسیه نامیدند، کشوری که شریک نزدیک قزاقستان است. مگر این کار سبب عصبانیت روسیه نمی‌شود؟
Ну, реакция в соцсетях уже есть, неофициальная реакция. Я думаю, официальной реакции не будет.
Вокуниш аз холо хаст, аз уна дар шебакой иштимои. Вокуниш расми наме шават, чунки мохи январи сали 2015, Ерлан Идрисов, вазири умури хориджи Казахстан, дар Москав шарх дод ки, чаро бахати латини мегузаран. Ба гуфте ю он кисе ки дар Казахстан ба руси габ мезанад, ба руси бартари медиҳад. Ба ҳамин забон суҳбат хоҳад кард ва кисе забони русиро ба забони қазоқӣ иваз кардани нест. Онҳое ки қазоқӣ суҳбат мекунанд ва забони доимии муошираташон қазоқист, ба тадриҷ ба хати кириллӣ мегузаранд. Аммо сиёсат дар тағйири хат ҳамеша вуҷуд дорад ва дошт. Ин дар замони Ататурк дар Туркия буд. Дар соли 1925 дар раҳи шӯравии собиқ буд ки тамоми мардуми мусулмонро аз хати суннатии араби асосашон маҳрум карданд ва хати лотинро оварданд. Баъдан ҳамаро маҷбур карданд ки ба кириллӣ бигзаранду русӣ ёд бигиранд ва ин ҳам сиёсат буд. Дар инҷо бар изофаи сиёсат масъалаи забонӣ аст. Ҳоло дар забони қазоқӣ 42 ҳарф аст ки тақрибан 5 тои он амалан ба кор намераванд. Бинобар бисёре аз забоншиносон мегӯянд ки хати кириллӣ ба фонетика ва ё овои яке аз шохаҳои забони туркӣ, яъне қазоқӣ мувофиқат намекунад.
Лингвисти в основном единое во мнение, что не соответствует совершенно фонетическому ряду одного из важнейших тюркских языков казахского языка.
Ташаккур ҳамкорам Мирҳад Шарифҷон аз маркази хабари радио Озодӣ бо мо суҳбат мекард. Ташаккур Мирҳад.
шунидан кай бовад монанди дидан. Як клик дар сомонаи Озодӣ ва Тоҷикистону ҷаҳони имрӯз дар наворҳои видеоӣ. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
یک گروه نامعلوم شب 8 به 9 اپریل امسال از خانه نورالله مظفروف ساکن جماعت نوگلیم شهر اسفره بازار در مجموع بیش از 60 هزار دلار را به یغما بردند. مقامات پلیس گفتند که برای بازداشت این افراد یک گروه مخصوص تأسیس شده است. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. در ریاست امور داخلی سوغد گفتند که تا حال در رابطه به این حادثه کسی بازداشت نشده است و پلیس طبق بندی غارتگری به مقدار مخصوصاً کلان پرونده جنایتی باز کرده تفتیش آن را پیش می برد. محسن یوسفوف کارمندی بخش مطبوعات این نهاد روز 11 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت
تا از طبق بو خبر شدن او و همسرش آشکارا با استفاده زوراوری مبلغ های پولی 150 هزار سومانی 10500 دلار امریکایی و 2 میلیون روبل فدراسیون روسیه رو تصرف نموده از یه حدیثه زد زدن.
مصاحبم افزود که بعد این حادثه زن و شوهر نورالله مظفروف و مخبیره مظفروف در بیمارخانه مرکزی شهر اسفره بستری کرده شدند. مدیر شعبه آسیب شناسی این بیمارخانه عمر خوجا قاضیف روز سه‌شنبه 11 اپریل وضع صحتی آنها را میانه ارزیابی کرد. محیب الله عبید الله رئیس جماعت نوگلیم ناحیه اسفره روز 11 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت نورالله مظفروف ساکن همین جماعت همچون صاحب کار ثبت نام شده در شهر اسفره کار میکرد.
ولی او تا شدید شدن نظارت تبادل اسعار و منع ساکنان از این کار در تاجیکستان در محل زیستش به صرافی مشغول بود. ولی برخی ساکنان اسفره میگویند که نورالله مظفروف در بازار مرکزی شهر اسفره به سودا و صرافی مشغول بود. ولی در خبری پلیس از نورالله مظفروف 45 ساله بیکار نام برده شده است. سالهای آخر چندین حادثه های پرسر و صدای غارت ساکنان پولدار در ولایت سغد رخ داده، عاملان آن دستگیر و مجازات شدند. مقامات پلیس سال گذشته 2016 بعد 5 سال جستجو عامل قتل یک صراف در ناحیه جبار رسولوف را بازداشت کردند. دادگاه عبدالله ایشان قلاف ساکن شهرکی پرالیتری ناحیه جبار رسولوف را که سال 2012 صراف محلش عالمجان میرحلیموف را با چند ضربی کارت به قتل رسانیده پس از آن در روسیه پناه برده بود به زندان فرستاد. با گفته پلیس ایشان قلاف از جیب صرافی به قتل رسانیدهش تنها 54 سامانی پیدا کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ارتش جای مایوبان و دردمندان نیست. یک جوان مایوب را بعد ابلاب از خدمت آزاد کردند.
قلاب های شکسته در ولایت ختلان بزرگ دختران تحصیل دیده گرم می شود.
در آمدن من از در تاجیکستان تلاش های روسیه را برای منع استفاده شبکه های اجتماعی از سوی نورسان جانبداری می کنند.
زندگی در جنگل در هندوستان دختری را پیدا کردند که با گروه میمون ها می زیست.
و یاد از کودکی یک ساکن قزاقستان در آثارخانه ویژه بازیچه های استحصال دوران شوروی را گرد آورده است.
درست فهمیدید عزیزان، این نامگوی آن موضوع است که طول نیم ساعت دیگر در اطراف آن میگوییم و میشنویم. در ویژه گفتار آینده ساز که از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ پیشنهاد شما میشود.
درود میگویم به همه آنهایی که طبق معمول برنامه دوست داشته خود را منتظر بودند تا از نوگانی های عالم جوانان باخبر شوند. من کیومر سیتو با همراهی همکارم شلوی گلخواجه شما را در این برنامه راه بلدی میکنیم، همراهی میکنیم و باور داریم از بودن با ما پشیمان نخواهید شد.
در برابر خبرهای تازه و جالب ترین گزارش ها آهنگای گوشنواز نیز شما را انتظار است که امیدواریم با دل هایتان راه میابند.
اما پیش از اون که به موضوع های اساسی رو آریم، همکار عزیزمون عبدالله اشرف ما را با اخبار تازه مربوط به جوانان شناس میکند.
علی اکبر پسنانی، نماینده دائمی بنیاد رشد آخاخان در تاجیکستان، تحملگرایی، قبول و احترامی گوناگونی را در جامعه سپری معتمد علیه افرادگرایی و توتگرایی خواند. پسنانی روز 12 اپریل ضمن کنفرانس جمهوریوی جوانان عامل ثبات و سازندگی و رشد که از جانب کمیته دین در مرکز اسماعیلیه دوشنبه برگزار شد، اظهار داشت احترام به فرهنگ‌های گوناگون، دین‌های گوناگون، فکر‌های گوناگون و عنعنه‌های گوناگون کلید همزیستی، آرامونه و اصل اسلام است. ضمن کنفرانس که افرادگرایی جوانان از موضوع محوری آن بود، نماینده بنیاد آقاخان تاکید نمود که اسلام دین صلح، هماهنگی و احترام همدیگر می باشد. او افزود نباید افراد الهیده و گروه های غرضدار اندیشه های خود را با زوری باری دیگران کنند که این ضربه به امنیت جامعه می باشد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 12 اپریل گزارشی پژوهشی را نشر کرد که از جنایات عموی جنسی در بین سربازان حامی صلح سازمان ملل متحد در سراسر جهان درگ می‌دهد. این گزارش حدوداً 2000 مورد شهوت‌خواهی سربازان را آشکار کرده است که به دست کم 300 کودک آسیب رسانده است. نمایندگان سازمان ملل متحد تا به حال به این گزارش واکنش نکردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس هیتی را مثال آورده است که در آنجا از سال 2004 تا 2007 بیش از 130 سرباز حامی صلح از شریلانکا 9 کودک را همواره مورد استفاده جنسی قرار دادند. 114 سرباز بدون یگان جزا به خانه هایشان برگشتند. خبرگزاری میگوید این معلومات در گزارش سازمان ملل نیز وجود دارند که برای استفاده داخلی سازمان تهیه شده است. اسوسییتد پرس اینچنین صحبت‌های جبردیده‌های جنایت‌های جنسی را نشر کرده است. برنده جایزه صلح نوبل ملالا یوسفزای برنده جوان‌ترین عنوان افتخاری قاصد صلح سازمان ملل شد. این دختر 19 ساله‌ای پاکستانی را با چنین نقش افتخاری در یک جلسه سازمان ملل در نیویورک آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد سرفراز گردان. وی گفت تو تنها یک قهرمان نه بلکه یک شخصیتی سرسپرده و شایسته هستی. ملالا بعد از آن به مرتبه یک شخصیتی با افتخار جمعیتی سربلند شد که برای تشویق تحصیل دختران در مکتب سال 2012 در داخل اتوبوس مکتبیش مورد حمله مسلحانه طالبان قرار گرفت. او بعد دریافت کمک دوامدار طبی در بریتانیا توانست زخم های سختش را معالجه کند و حالا در این کشور استقامت و تحصیلش را ادامه می دهد. بعد این حادثه او در سراسر جهان سفرها انجام داده همانا دخترها را به ادامه تحصیل در مکتب پیشرفت‌های اجتماعی و جمعیتی تشویق میکند. او را همچون یک رمز مبارزه با خشونت و گروه‌های جنگجو افراطی میشناسند. سال 2014 ملالا یوسفزای در 17 سالگی جوانترین برنده جایزه صلح نوبل شد. کارمندان پلیس یک ساکن 35 ساله ناحیه دوستی را برای فروختن طفلش بازداشت کردند. تارنامه رسمی وزارت امور داخلی تاجیکستان می نویسد چورابینی های اپراتیوی جستجوی معین کرده است که این زن 31 مارس این سال در زایشگاه ناحیه دوستی دخترچه تولد کرده. بعد گذاشتن نام و دریافت شهادت نامه در برای تولد او را به مرد 27 ساله ساکن ناحیه با مبلغ 6000 سومانی فروخته است. با اطلاع منبع بازداشت شده طفلش را با مصلحت مرد 34 ساله و زن 41 ساله هر دو ساکنان ناحیه دوستی سودا کرده است. از روی این دلیل پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.
اجازه دست خدا که دوست داشتن را برای در گلیدی یک نهالیش باشتن را برای هجر تو پیوست دست سختن را برای جاده تو رفت چشمی خیش گفتن را گرفتم کیمکای های گرفتم کیمکای های اجازه از خدا خیلی گرفتم کیمکای های تو را مثل گدا
گفتار آینده ساز رو میشنوید که روی امواج آزادی پخش میشود. حالا میپردازیم به موضوعی که تقریبا هر سال در بهار و تیر ماه به اصطلاح داغ میشود، شروع دعوت جوانان به خدمت در صف ارتش.
خوب تا جای ما میدانیم الکی از 1 اپریل موسم رسمی دعوت آغاز یافته است و حالا من حتی اولین رقم های اجرا شدن نقشه دعوت رو هم در دست دارم. شالا
چه خل بوده است؟ به خوبی پیش میرود؟
به نظرم چندان بد نیست. طبق اطلاع وزارت دفاع تاجیکستان در طول 10 روز همون طور که مقامات میگن الکی 40% نقشه بهاری دعوت به ارتش اجرا شده است و به ادعای مقامات تاجیکستان اکثر دعوت شونده ها اختیاری هستند، یعنی اختیاری با خواهش خودشان به کمیسریت های حربی حاضر شدند. کمیسریت های حربی در نوبت خود میگن سالمی آنهایی که به ارتش جلب شدند از طرفی تشخیص طبی یعنی پزشکان ثابت شده است.
ولی کمرس طوری به نظر میرسد تو هنوز بانگومی دعوت از به اصطلاح ابلاغ استفاده میشود و نفرانی درد دردمندو گوه مایوب رو اجبورند برتیش میبرند. برای مثال همکارمون شدمونیتی میگوید دو روز پیش یک جوان مایوب رو میخواستند به خدمت حربی جلب نمایند.
روز پیش نزدیکان سید حلیمو از آن شکایت کردند که ناکارمندان مقامات شهر حصار از منزل زیستشان به زوری این جوان مایوب رو که گوشش نوشنوا و یک دستش کج بوده دارای بلیط حربی بوده است مجبورن یا طریق ابلوا به خدمت در ارتش سفر بر کردند. اما وزارت دفاع تاجیکستان از راه مجبوری به ارتش بردن سیاد را رد کرده بود. شبی گذشته در کمیسرات جمهوریوی حجت ناسالمی را به سیاد داده او را جواب دادند تا رفته در بیمارخانه شهر حصار خود را تبابت کند. سیاد حلیمو که بعد از رهایش در منزل زیستشان با ما صحبت میکرد گفت دو روز او را طبیبان معاینه کرده تنها شبی گذشته به خلاصه آمدند که وی باید در بیمارستان تبابت شود. سیاد گفت
دست دیدن که لگیش دم نزدن جای سوری خدمون دا شنبه دندونو یا دندونو نیست دست دید که جلا اپراس هم دید تراوما داشتم دید گردون ما.
سید میگوید تصدیق بیماریش چندان آسان نبود و در این دو روزی معاینه در کمیسریت و بیمارخانه ها دردی زخمی بدنش افزوده گوش هایش به درد آمدند. با سید حلیمو سال پیش با سبب بیماری و نقصان جسمانی بلیط حربی دادند. همکنون باید سید در بیمارستان تا صحت شدنش زیر نظارت طبیبان باشد. مستورا نعیموا بی بی سید گفت
گفتن نه بالنسه بره خو کنه یګم روزم زخم زردو دشته یا درس خو کنه شم سوز شوه هیڅ خی برو بگردار اگر همي سوز میشید ما یګم ګر نمیتم بچم همش خدمت کرده گه بچی کلونی ولدی بستوک ده خدمت کرده گه دیم منگیش گرمن یا ده خدمت کرده سی منگیش چخسلوا کرده خدمت کرده گه.
کارشناسان نظامی تاکید دارند که به جلب جوانان به ارتش جدی باید برخورد شود تا افراد سالم و هوشیار به صف نیروهای مسلح راه یابند. عبدالله حبیب معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان و کارشناس نظامی گفت
در ارتش تنها جوان سالم در کار است. یکمش که خیلی خدمتی تو خدمت دشوار است، دومش که مردانگی و قوای جسمانی طلب میکند خدمت در سر ارتش، سیمش که آخر اون یک خواهی هست که ما هم خلق هم رابطه دولت هم رابطه بوالی دارد که ما خواه داریم و خواهی داریم که توانان هسته وی، یعنی هر یک شهروند باید در ارتش اگر سالم باشد خدمت کند.
مسئولان کمیسریت حربی شهر حصار نیز در گفتگوی کوتاه تلفنی گفتند که در حقیقت سید حلیمو را برای خدمت عسکری سفر بر نمودند. فریدون محمدعلیزاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان پس از تحقیق این قضیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که سید ابلوا و یا بزور برای خدمت به ارتش سفر بر نشده است. طبق فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در موسم دعوت بهاری سال جاری جوانان سال تولدشان 1990-1999 به خدمت در ارتش کشور جلب کرده می شوند. قبلا عظیم ابراهیم معاون نخست وزیر تاجیکستان از مسئولان کمیسریت‌های حربی شهر و ناحیه‌های کشور تقاضا کرده بود که در موسم بهاری دعوت به ارتش به ابلوا یا سفر برکنی اجباری راه ندهند. وی در یک جلسه روز 16 مرد در وزارت دفاع تاجیکستان گفت پس از انجام دعوت تیرماهی سال گذشته به دلیل راه دادن به دعوت اجباری 51 کمیسر حربی شهر و ناحیه‌های کشور عوض شدند.
تشکر از شادمان. اما به هر صورت کمرس من فکر میکنم برای هر جوان خدمت به وطن فرض و به فایده است، زیرا در ارتش او ترتیب و نظام و مردانگی را میآموزد و اگر هنوز ازدواج نکرده باشد در نزد عروسی آیندهش میتواند با فخر بگوید که صاحب بلیط حربی است.
فکر میکنی برای خانواده عروس بلیط حربی داشتن داماد آینده مهم است یا که دیپلم عالی دانشگاه؟
یقین نمیدونم، شاید حتی نه این و نه آن را نپرسند، ولی خانواده داماد تواند دیپلم دار بودن یا نبودن عروسی آینده رو پرسون شود، فرزند در ولایت ختلان.
بیامون در ولایت بدخشان کو بله با کلنی تحصیل دیده دایم برتری میدادن، اما در ولایت ختلان صاحب معلومات بودن دختر رو چندان خوش نداشتند.
قلبو شکسته شدن دوستم، این رو نه من بلکه همکارمون آرزوی کریم میگوید.
اکثر جوانان در وادی بخش تلاش میکنند تا همسرانی آیندهشان تحصیل کرده و یا دیپلم دار باشند. این است که نه تنها آنها بلکه والدین کلین های آینده را از نزد دانشگاه و دانشکده ها جستجو میکنند. این جوانان میگویند که در صورت برقرار نمودن رابطهشان با دانشجو دختران سراغه آنها را به والدینشان میدهند که خواستگاری را برای ازدواجشان انجام دهند. امان الله محیدی نوف یک جوان 25 ساله از ناحیه بخش دانشگاه را ختم کرد. تصمیم دارد با دانشجوی کالج طبی شهر قرقانتپه عروسی کند. هرچند 5 برادری او همسران بدون معلومات دارند، ولی امان الله می خواهد در خانواده و دهه‌ای که زندگی می کند قلب شکنی کند. امان الله می گوید که اول خانواده ضد انتخاب او برآمدند، ولی برای راضی کردن پدر و مادر و برادرانش دلیل های زیاده آورد.
چند کتاب هایی که آوردم برای والدین، البته والدین من دیده شده.
امان الله در حال عروسی دیپلمدار انتخاب کرده است که ده ها جوان همسال او تصمیم او را دستگیری کرده و مثل او جوانان زیاد بودند که می خواهند همسران تحصیل کرده بگیرند. اسکندر مردی 36 ساله از ناحیه یوان 10 سال پیش با خواست خانواده‌اش خانه‌دار شد. حالا اندیشه دارد که اگر همسرش معلوماتی عالی داشت به او و 4 کودکش کمک می‌کرد.
اگر معلوماتی عالی داشت و سهم خود را در آینده می‌گذاشت.
مأموریت دانشگاه‌های ختنام می‌گویند آنها خود شاهد هستند که ده‌ها والدین در جستجوی کلین تحصیل کرده به نزد مؤسسه‌های تعلیمی می‌آیند. ضمن انتخاب عروسی آینده نه قد و قامت دختران بلکه دانش و آداب آنها به عنایت گرفته می‌شود. حتی در مضافات‌ها قالب‌ها شکسته شده و مردم تلاش می‌کنند که عروسانی را به پسرانشان انتخاب کنند که در دست دیپلم داشته باشند. حامی جان حسنوف رهبر کالج طبی ناحیه جیهون در 120 کیلومتری جنوب دوشنبه گفت در یک ماه با 10 نفر دختر دانشجو خواستگار می‌آید و در نهایت ازدواج میکنند.
همین 10 نفر 7 نفر 8 نفر میتونند همه آدمای سیاستن میان همین دختره خاندگی باشد، خاندگی را میگیرند.
چند سال پیش حکومت ناحیه جیهون در یک نشست خبری گفته بود که در این ناحیه بیش از 20 روحانی دختران خود را دانشجو کرده قلبی را که سالهای طولانی شخ شده بود شکستند. در همین حال کارشناسان میگویند که بعد اینکه مردم شاهد مشکل فقر و ناداری و از بعد اجتماعی و اقتصادی شدند قلبهای شخ شده مذهبی را شکستند و به خلاصه آمدند که کلینی دیپلمدار میتواند در خانواده شوهر کمک رساند. فاروق ختلانی کارشناس اجتماعی میگوید که در مضافات های دوردست مردم تلاش میکنند که عروسان آینده در اقتصادیات خانواده ها سهم گذارند و تیاره خور نباشند.
مشکلات مالی اندیشان دارند و با وسیله انتخاب عروسی تحصیل دیده قدمشان این است که اونها توانن مثلا در روزگارداری به شوهرش یعنی به همون جوان کمک کنن و مثلا بعضی از نیازمندی اویلی جوان را مثلا میتوانند در آورده شدن.
در همین حال تحلیلگران میگویند در ولایت ختنام به هنگام خواستگاری خانواده عروس در باره صاحب معلومات بودن و یا نبودن داماده آینده سوال نمی کنند. به نظر تحلیلگران در جامعه مردسالاری پسران همیشه در قیاس به دختران بدتری دارند که با وجود مهاجر بودن یا بیکار بودنشان می توانند همسر دیپلمدار انتخاب کنند. با این همه تا کنون آمار دقیق دختران دیپلمدار در ولایت ختنان دسترس نیست، اما آژانسی آمار در این منطقه در سال 2013 گفته بود که در قیاس به زمان شوروی معلومات عالی گرفتن در میان ساکنان به مراتب بیشتر شده است. به گفته این نهاد بیش از 70% ساکن ختنان دارای یک یا چند دیپلم بودند که 2 برابر بیشتر از زمان شوروی است. شماره ساکنان ولایت ختنان بیش از 3 میلیون نفر رقم زده می شود.
اما شما دوستان عزیز در رابطه با این موضوع چی نظر دارید؟ زنی تحصیل دیده خوب است و یا به معلومات؟ البته فکر و نظرهای خود را به ما بنویسید.
ولی برای من دانستن نظر همسالان در موضوع دیگر هم مهم است.
در باره چی؟
پیشنهاد من کردن استفاده شبکه اجتماعی برای نابالغان.
این خبری نو است به فکرم در تاجیکستان؟
نه، در روسیه.
به خاطر چی؟
به خاطر بیا بهترش از همکارمون تویری سفر بشنویم.
در روسیه میخواهند ورود نابالغان تا 14 ساله به شبکه‌های اجتماعی را منع کنند و ثبت نام به این شبکه‌ها تنها توسط شناسنامه صورت بگیرد. مؤلفان این طرح که حالا در بررسی دومای دولتی قرار دارد میگویند به این وسیله میخواهند تأثیر نابالغان دشوار تربیت به همسالانشان و همین گونه میزان خودکشی را در میان نورسان کاهش بدهند. همزمان مرکز تحقیقات افکار عموم در روسیه وابسته به این پیشنهاد بین اهالی نظرسنجی انجام داده است و 62% پرسیده شدگان منع استفاده شبکه های اجتماعی را برای نابالغان جانبداری کردند. اکثریت طرفداران جوانانی از 18 تا 24 ساله بودند. در همین حال 35% بزرگسالان گفتند که چنین پیشنهادی را قبول ندارند. آنهایی که لایحه‌ای قانون را آماده کردند میگویند آنها را چاپ مطالب زیاد در رابطه با فعالیت صحیفه‌های اجتماعی که توسط بازی‌های مجازی نورسان را به خودکشی دعوت می‌کنند به تهیه طرح وادار کرد. به عنوان مثال از بازی‌های سینیکات و تیخی دام نام برده می‌شود که گویا به افزایش خودکشی میان نابالغان سبب شده است. با گفته مقامات روسیه در یک سال اخیر خودکشی میان نورسان 60% بالا رفت. قبلا گفته شده است که نهادهای دخلدار در روسیه بیشتر از 9000 چنین صحیفه های مشکوک را بستند. همچنین کمیته تفتیشاتی پیشنهاد کرد که برای تبلیغ خودکشی میان نابالغان در شبکه های اجتماعی جزا پیش بینی شود. چنین پیشنهاد وکیلان روس را در تاجیکستان نیز برخی از کارشناسان جانبداری میکنند. آنها میگویند اگرچه تا امروز حادثه‌های خودکشی در پی بازی‌های مجازی آشکار نشده است، ولی باعث به پیوستن جوانان به گروه‌های افراطی و از تعلیم و تربیت دور گردیدن آنها شده است. انور رحیموف میگوید در مکتب میانه در یک صنفی که او درس می‌دهد از 25 خواننده صنف 23 نفرش شبکه اجتماعی ادنا کلاسنیکی را استفاده می‌برند و تعلیم و تربیتشان بد شده است.
در برای فویشگی تماشا میکنن نورسان حاضر. در روی کشید تو نبودن بسیار یعنی که جنیت ها در نیستان در سطح بسیار یعنی که زیاد قرار نداشت. بلو باشد بسیار حالت های مثال تجاوز کردن یا که یه حالت ها قدیس ها در شبکه های اجتماعی. برای که انسان یک خصوصیت پسیکولوژی دارد که اون چیزی که در مثال ایونیت هست که میبیند یا چیزی که میشنود او را حتما در خاطرش میگیرد. باز این وابستگی دارد به اراده انسان. وقتی که انسان اراده شایسته نمیبرد یا عقل شایسته نمیبرد میتواند که بسیارتر جهت منفی امر را قبول کنه و در عمل تطبیق کنه.
ضمناً در شهر دوشنبه قبلا حادثه کارتکشی نابالغان ثبت شده بود که نخست در شبکه اجتماعی ادنا کلاسنیکی آنها بس کردند و بعداً یکدیگر را به جنگ تن به تن دعوت نمودند. رستم قاسمی رهبر فوند جمعیت اینترنت میگوید که نورسان تاجیکستان نیز مثل نابالغان کشورهای دیگر به مثل روسیه در برابر شبکه‌های اجتماعی آسیب پذیرند.
متاسفانه در روسیه چند حادثه ناخوش به عمل آمد به مثل خودکشی از طرف نورسان و جوانان. این یک نمودی اکنون ویو همچون بودی معرفی میکنند. گروه ابلهان توسط شبکه های اجتماعی همین کارو به پیش مونده و چنین تهدیدها به جوانان تاجیکستان نیز حتما هستند، زیرا که چیزی که در رسانه های اینترنتی مینویسند در قزاقستان هم یافتند، در قرقیزستان یافتند.
مقامات تاجیکستان بارها اینترنت و به خصوص شبکه‌های اجتماعی را در پهن کردن غایه‌های افراطی متهم کردند و خواستار نظارت جدی بر شبکه‌های اینترنت شدند. قانونگذاری تاجیکستان نظارت استفاده درست اینترنت در سوی نورسان و جوانان را به مسئولیت والدین بار کرده است. اما قیام‌الدین میرعلیف وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید قبول قانون ویژه برای محدود کردن استفاده شبکه‌های اجتماعی برای نورسان تنها در اساس طلبات جامعه میتواند صورت بگیرد.
پدر مادر حقوق دارد برای این مسئله. استفاده یعنی برنامه‌های نامطلوب برای نورسان و جوانان را برای نورسان محدود سازند. این کار امکان پذیر است. اما وابسته به ضرورت قبول قانون در این مسئله اکنون این به واسطه خود یعنی همون طلبات جامعه است. اگر جامعه برای این چیز طلب کند این چیز رو یعنی که مخصوصا یورگی رسمان معین کرده شود، از این مقررات از جانب جامعه باید معین کرده شود.
در ضمن طبق تحلیل ها در تاجیکستان ادنا کلاسنیکی یکی از شبکه های اجتماعی پرطرفدار و شبکه اجتماعی رقم یک باقی میماند. جمعی آنهایی که در این شبکه صحیفه خود را گشودند نزدیک به 4 میلیون نفر بوده است و اکثریت آنها جوانان و نورسانند.
کاش کی با عالم من باشم و تو باشی، مثل هوای آدم من باشم و تو باشی. ای کاش کی با عالم من باشم و تو باشی، مثل هوای آدم من باشم و تو باشی.
آزاد از دیگر غم، من باشم و تو باشی. ای آزاد از دیگر غم، من باشم و تو باشی. ای کاش کی به عالم، من باشم و تو باشی. مثلی هوای آدم، من باشم و تو باشی.
یک خبری خوب شهلا، فیلم خوب میمون رومی شو عظیموف کارگردان جوان تاجیک برای دریافت جایزه ملی سینمایی قرغیزستان پیشنهاد شده است.
جالب است، در کدام بخش نامزد شده است؟
البته تا جایی که خبردار شدیم در سه بخش، بهترین فیلم آسیای مرکزی، بهترین بازیگری نقش مرد در آسیای مرکزی و بهترین بازیگری نقش زن در آسیای مرکزی. در برابر فیلم شو عظیموف پنج فیلم دیگر نیز دعواگر جایزه های آق البرز هستند. مراسم جایزه سپاری جشنواره آق البرز روز 14 اپریل امسال در کنتیاتر مناس برگزار می شود. گفته می شود که خواب میمون از روی داستان کوتاه نویسنده انگلیس ویلیام جیکوبز سال 2016 نوار برداری شده است.
ضمن یک موضوع جالب دیگر که با میمون ارتباط دارد و از روی آن نیز می توان فیلم آفرید، درباره دخترک ماوگلی.
درباره پسر ماوگلی که گورگون در جنگل های هندوستان کلان کرده بودند کتاب خوانده و فیلم های هنری و تصویری را تماشا کرده، اما دختری ماوگلی با فکرم که گپی نو است.
بله دوستان، و این بفته تخیلات نیست بلکه حقیقت است و نیز در جنگل های هندوستان اتفاق افتاده. در ممنوعگاهی کاتانیاگخت واقع در شهر بحره هندوستان پلیس دختری تخمیناً 8 ساله را پیدا نموده است که با گروه میمون ها زندگی میکرد است. نوار ویدیوی این دخترک ماوگلی همگی چند روز پیش رسانه‌ای شد. این دخترک حرف زدن نمیتواند و پوشیدن لباس رو خوش ندارد. به نقل پلیس وقتی آنها دخترک را پیدا کرده و صدا نمودند، با آنها توده میمون ها حمله کردند. مقامات انتظامی حالا تلاش دارند والدین احتمالی دخترک و سبب های در جنگل پرتوفته شدن او را معین سازند. حالا ماوگلی در بیمارستان نگاه داشته می شود و کم و بیش حرفای آدمان را می فهمد و حتی تبسم کردن را مخته است.
واقعا عجیب است. من گمان می کردم چون این قصه ها مال افسانه است، مال خیال هاست. خوب دریا دارم چگونه در زمان کودکی از تماشای فیلم تصویری ماوگلی خسته نمی شدیم. گاه فکر می کنم فیلم هایی که آن وقت برداشته شدند چی حجتی و چی بدیهی واقعی تر و بهتر از حالا بودند. حتی بازیچه های زمان شوروی هم به فکر من دیگر بودند.
در این مسئله من با تو هم فکرم کامرس، بخصوص در مورد بازیچه ها که با آنها ما بزرگ شدیم، اما افسوس که آنها دیگر مال خاطره و تاریخ شدند و پیدا کردنشان ناممکن است.
در این مورد کمتر اشتباه میکنی شهلا. مثلا در قزاقستان یک ساکن شهر پتروپاولسک آثارخانه بازیچه های استحصال دوران شوروی را تاسیس داده است. ببین زرنگه در این باره چی گزارش زیبای دارد.
لختک ها و جانوران و ماشینچه هایی که چند ده سال پیش کودکان بازی میکردند در آثارخانه ویژه جمع آوری شدند. برای کلان سالان تماشای این آثارخانه بازگشت به کودکی را میماند. بیش از 600 نوع بازیچه استحصال زمان شوروی را رسلان بویسوف گرد آورده است. او میگوید همه اش از اسکرچه ها و تانک های شروع شد که خودش در بچگی اش با آنها بازی میکرد.
многие люди приходили, один говорили, что советские игрушки были раньше хорошие.
بیشتری ها وقتی میآیند میگویند با وجود آن که بازیچه های دوران شوروی کمتر بودند، ولی به فرق از حال و از لحاظ صفت و رنگارنگی فرق داشتند. در اساس همین نظرها من به خلاصه آمدم که باید چنین آثارخانه را تأسیس بدهم و مردم بتوانند به گذاری کنند که بازیچه های کدام دور بهتر است. فکر من چنین است که بازیچه های استحصال زمان شوروی و حاضره چیزی برای آموختن از همدیگر دارند.
در این آثارخانه در برابر بازیچه ها همچنین میتوان اشیاهایی را دید که در زمان شوروی معمول بودند، از جمله مگنیتافون، رادیو و دستگاه عکسبرداری اسم نووزینی. در اینجا حتی عکسبرداری رنگی پالاروید نیز مشاهده می شود. این نمادی زمان شوروی برای کودکان نیز جالب است. آیگول 11 ساله یکی از تماشابینان آثارخانه گفت:
"مне понравилась игрушка з змейка Рубика".
برای من بیشتر از همه بازیچه ماری روبیک معقول شد، چون که اون با فکر کردن وادار میکند. عموما برای ما کودکان عجیب است که بابا و بیبی هایمون با چی بازی میکردند.
Интересно, что играли бабушки.
Руслан Боисов با گردآوری بازیچه های زمان شوروی میخواهد نامگوی اشیاهای آثارخانه را بیشتر کند. با گفته او فرق این آثارخانه همچنین در آن است که تماشابینان میتوانند اشیاهای اینجا را به دست گرفته حتی بازی کنند. و با همین گزارش زیبا برنامه امروزی آینده سوز رو انجام میدهیم. آرزو داریم روزهای استراحت رو خوب و خوش بگذرانید و طبق معمول روز دوشنبه در برنامه نو ما رو همراهی کنید.
امیدوارم فراموش نکردید که میتوانید نظر و پیشنهادهای خود رو مستقیم با ما در میان گذارید. شماره ما در برنامه های ایمو، وایبر و واتساپ همانا به تغییر از 420-724-053-959.
تا ملاقات بعدی در پناه خدا باشید.
آن شوخی رفت از بری ما باز کجا رفت، دور از نظری اهل وفا باز کجا رفت، آن شوخی رفت از بری ما باز کجا رفت، دور از نظری اهل وفا باز کجا رفت. جان تازه کنم بستری بالینی ضعیفان، نا آمده چون باد سبا باز کجا رفت، دردی دلی رنجوری مرازان لبی جان بخش، نا داده بشارت بشیفا باز کجا رفت.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا برایتان تقدیم میکنم. وزارت دفاع افغانستان در گزارش تازه گفت که در پی پرتاب قوی ترین بمب غیر هسته‌ای در ولایت ننگرهار 94 جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته شدند. جنرال محمد رادمنیش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 15 اپریل در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت در این حمله 4 فرمانده ارشد گروه دولت اسلامی نیز از بین برده شدند.
به نام ابوبکر، حمزه، شاهد عمر و برادر حافظ سعید که به نام ولکان اسامه است، اینا از بین رفتند و همچنان 2 میل دهشکه و چندین دیپوی سلاح و مهمات آنها تخریب شده.
بمب معروف به مادر همه بمب ها با بیش از 10 تن وزن بار نخست شام 13 اپریل امسال در منطقه آچینی ولایت ننگرهار شرق افغانستان از طرف نیروهای آمریکایی استفاده شد. ارتش آمریکا گفت که اساسا غار و تونل های جنگجویان را هدف قرار داده است. رای دهندگان در ترکیه روز 16 اپریل تصمیم خواهند گرفت که به قانون اساسی آن کشور تغییرات وارد شود یا نه. در صورت طرفداری رای دهندگان، جای نظام پارلمانی حاکم در این کشور را نظام پرزیدنتی خواهد گرفت. در صورت قبول اصلاحات به قانون اساسی ترکیه، صلاحیت های رئیس جمهور افزایش می‌یابد. بر اساس این تغییرات وی حق اعلان وضعیت فوق‌العاده، تعیین وزیران و مقامات دیگری بلندپایه و پراکنده کردن پارلمان را به دست خواهد آورد. اینچنین بر اساس این تغییرات رئیس جمهور میتواند که تا سال 2029 در سر قدرت بماند. طرفداران پرزیدنت کنونی ترکیه رجب طیب اردوغان میگویند اصلاح قانون اساسی ثبات را تامین میکند، ولی مخالفانش از محدود شدن آزادی ها نگران هستند. کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب مخالف حکومت ترکیه روز جمعه در یک نشست خبری در استانبول گفت بیاید جمهوری را حفاظت کنیم، بیاید خود را به خطر نندازیم و جمهوری خود را تخریب نکنیم. اردوغان سال 2014 به مقام ریاست جمهوری ترکیه نشسته بود. میخائیل گرباچوف رهبر آخرین شوروی سابق از غرب خواست که اعتماد سازی با روسیه را احیا کند و هشدار داد که دو جناح رقیب به سمت یک جنگ دیگری سرد در حرکت هستند. گرباچوف روز 14 اپریل در صحبت با نشریه بیلد آلمان گفته است نشانه های جنگ سرد الکی دیده می شود و لحن منصبداران و افراد بلند رتبه نظامی نیز دشمنان است. او افزوده است روابط میان قدرت های بزرگ بدتر گردیده و مسابقه تسلیحاتی میان روسیه و غرب آغاز یافته است. به قبل رهبری آخرین شوروی این احتمال نیست، بلکه در بعضی از جایها عملاً دیده می شود. میخائیل گرباچوف میگوید اگر دو طرف برای جلوگیری از جنگ سرد نو کوشش نکنند، رخداد هر چیز امکان پذیر است و به باور او این جنگ سرد می تواند به جنگ گرم تبدیل شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان با گذشت 4 روز قصد خودکشی حکمت الله شریپوف ساکن 37 ساله وحدت را در نزدیکی بنای شهرداری دوشنبه تصدیق کرد، اما گفت که این حادثه به قضیه منع حرکت تاکسی های ارزان در پایتخت ربط ندارد. مقامات امور داخلی روز 15 اپریل با پخش اظهارات رسمی گفتند قصد خودکشی شریپوف از جنجال و جداشوی او از همسرش سرچشمه میگیرد. قبلا منابع رادیو آزادی گفتند که حکمت الله شریپوف در نزد بنای شهرداری دوشنبه قصد به جان خود کرده، فعلا در بیمارستان شهرک طبی پایتخت بیستری است. حجره‌ای که حکمت الله بیستری است تحت نظارت پلیس قرار دارد و در آمدن به نزدش امکان پذیر نیست. بعضی از رسانه‌ها میگویند حکمت الله شریپوف گویا در پی منع فعالیت تاکسی‌های ارزان در پایتخت تاجیکستان در نزد بنای شهرداری قصد به جانش کرده است، ادعایی که مقامات تایید نمی‌کنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سال 2016 حدوداً 9 میلیون روبل درآمد داشته است. این معلومات در اظهارات مالیاتی سروری دولت برای سال گذشته درج شد. ولادیمیر پوتین در مقایسه با دارایی‌هایش در سال 2015 33000 روبل ضرر دیده است. نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف نیز از سود و زیان مالی سال گذشته‌اش معلومات داد. نخست وزیر درآمد خود را 8.5 میلیون روبل حساب کرده است که در مقایسه با سال 2015 180000 روبل کمتر است. ماه مارس امسال بنیاد مبارزه با فساد الکسی نوالنی پژوهشی را درباره امپریای مخفی دیمیتری مدودف پخش کرد که میگوید نخست وزیر روسیه به واسطه بنیادهای غیر تجارتی و شخصانی باوربخش از اموال غیر منقول در روسیه و کشورهای خارجی برخوردار است. این چنین به گفته این بنیاد مدودف کشتی و مجمعهای کشاورزی و باغهای انگور دارد، اما مدودف این پژوهش را سفسطه و کاغذی بیکار نامید. و بعضی از مقام های ایران میگن که در پی آمدن سیل در 4 ولایت این کشور دست کم 35 نفر جان باختند. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران روز 15 اپریل به خبرگزاری ایسنا گفته است اینچنین در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، کردستان و زنجان 8 نفر دیگر گم شدند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
گلمراد حلیموف سردار پیشین امان تاجیکستان و از فرماندهان ارشد گروه دولت اسلامی در شهر مفصل عراق کشته شده است. تفصیلات این خبر را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می‌کنم. نشریه بریتانیایی و با نفوذ تایمز با تکیه به مقامات انتظامی عراق روز 15 اپریل گفت که گلمراد حلیموف هفته گذشته در غرب موصل، آخرین پایگاه جنگجویان گروه دولت اسلامی در عراق، در پی حمله های هوایی کشته شده است. در حال حاضر تایید این خبر از منبع های دیگر امکان پذیر نیست، اما یک مقام نظامی عراق به نشریه تایمز گفته است طی ماه های اخیر حلیموف تقریبا 3 بار هدف حمله هوایی قرار گرفته است. و این منبع افزوده است گلمراد حلیموف تشکیل مدافع جهادیان را در مفصل بر عهده داشت و در پس ترکش صدها ماشین بمب‌گذاری شده علیه ائتلاف بین المللی نیز او می‌ایستاد. مفصل سال 2014 از طرف جنگجویان گروه دولت اسلامی تصرف شده، عملیات نیروهای عراقی برای بازپس گرفتن آن ماه اکتبر سال گذشته شروع شد. مقامات تاجیکستان میگویند تا حال خبر کشته شدن پلکونیک فراری را دریافت نکردند. سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان عمرجان امامعلی روز 15 اپریل بر رادیو آزادی گفت در گذشته هم چند بار خبر زخمی شدن و یا هلاکت گلمراد حلیموف پخش شده بود. بعدن طرفدارانش با نشر عکس و نوار صدا از زنده بودن او درک دادند. نشریه تایمز میگوید هلاکت افراد علاهیده در هیئت گروه دولت اسلامی تأثیری چندان ندارد، ولی کشته شدن گلمراد حلیموف تلفات سنگین برای دیش است. گلمراد حلیموف فرمانده سابق امان تاجیکستان و افسر تمرین دیده در آمریکا در ماه اپریل سال 2015 غیب زد و در پایان ماه می از خود در سوریه خبر داد. وی در یک پیام ویدیویی گفت که با ناراضیتی از شیوه کار وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه با نماز و لباس اسلامی و اینچنین تمرین های حربیش در روسیه و ایالات متحده به دولت اسلامی پیوسته است. وی افزود یکی از این مشقهایش در ایالات لویزیانا برگزار شده است و وزارت کارهای خارجه آمریکا این ادعای حلیموف را تایید کرده و بودن او را در هیئت گروه دولت اسلامی خطرناک خوانده و برای هر نوع اطلاع درباره محل بود و باشش 3 میلیون دلار وعده کرده بود. مقامات تاجیکستان این پلکونیک فراری را به خیانت عیبدار کرده از طریق انترپال تحت تعقیب قرار دادند. دادستانی کلی تاجیکستان در نخستین واکنش رسمی خود در رابطه با دولت اسلامی پیوستن گلمراد حلیموف او را برای خیانت به دولت عیبدار کرد و گفت که علیه او بر اساس 3 ماده کادکس جنایی پرونده باز شده است. مقامات تاجیکستان میگویند در مجموع بیش از 1100 شهروند کشور برای اشتراک در جنگ ها به عراق و سوریه رفته. تا این دم خبر مرگ زیاد از 300 نفر آنها توسط نزدیکانشان تایید شده است.
او
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
در ساعت‌های نخستین شروع فروش کاغذهای قیمتناک در بیرژه‌ی فاندی آسیامیانه در شهر دوشنبه با مبلغ بیش از 1,000,000 سومانی وامبرگ‌های یکی از بانک‌های تجارتی تاجیکستان خریداری شد. من عبدالله اشرف تفسیرات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. علیشر شرنظرف رهبر بیرژه‌ی فاندی آسیامیانه در تاجیکستان روز 14 اپریل در این رابطه گفت:
در عین حال در بازار 200,000 تومان کاغذ موجود است. عموماً سرمایه‌گذاران می‌خواهند اکنون را خرید کنند. چون آنها ما پیش از سبد و سرخ شدنش یک چند تا گویی پری اوردر گویی پری تقاضو گرفته هستیم و در بیرژه توسط شرکتی پرایم اینوست بروکری و می‌خواستم امروز در اینجا یک چیز را قید نمایم که یکمی سرمایه‌گذار خرید و فروشی کاغذهای قیمتناک استاد آن جنسب فراز میباشد که در حجم 1,000,000 سومان خرید وامبرگو را اظهار نموده و امروز همین چیز را میخرند. برای همون نیز ما با شرکت فراز مینداری خود را میخواستیم بیان نماییم.
وامبرگ های بانک اسخطه با قیمت 100 سومانی و بهره 22% سالانه به بازار برآمدند. خورشید ناصرف رهبر شورای مدیران بانک اسخطه گفت از نتیجه های روز اولین به فروش برآمدن وامبرگ ها قناعتمند است. وی گفت:
ساعت هنوز 10 نشده بود، ما دیدیم که بیش از 10,000 وامبرگ به مبلغ بیش از 1,000,000 سومانی فروخته شد. فکر میکنم که این نشان دهنده خیلی خوب است. به نظرم این دستاورد برای دیگر تشکیلات ها نیز جالب است و برای رشد کاغذهای قیمتناک در تاجیکستان راه میگشاید.
در حال حاضر در تاجیکستان 259 شرکت و جمعیت های سهامی با ارزش تقریبا 10 میلیارد سومانی و یا معادل 1 میلیارد و 600 میلیون دلار سهمیه و کاغذهای گرانبهای خود را در وزارت مالیه ثبت نام کردند. اما در بین آنها معاملات وجود ندارد. تجارت سهمیه و کاغذهای گرانبها پراکنده و نااستوار صورت میگیرد و تاجران و افراد علاهیده گاه گاه بسته نظارتی سهمیه ها را میخرند. گذشته از این سهمیه های جمعیت های سهامی از سبب نمودن بیرژه، نرخنامه و یا کتیروفکا و بهای رسمی در لیستینگ ثبت شده ندارند. اقتصاددان های تاجیک میگویند در شرایط تاجیکستان با تاسیس بیرژه فاندی شکلی کاملا نوی امانتگذاری و فایده گرفتن فراهم شده است که ساکنان میتوانند از آن استفاده کنند. لالا سلیموف معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان در رسم افتتاحی نخستین معرکه فروش کاغذهای قیمتناک در بیرژه گفت این میدان شرایط و اصول های نوی را در تاجیکستان برای جلب سرمایه و مهلت های بیشتر فراهم می آورد. وی گفت:
در 25 سال تجربه بازار بانکی ما به این نتیجه رسید که قرض ها را باز هم با فایز بلند پیشنهاد نمودن معنی ندارد. تا به حال سرچشمه مایه های بانک ها این امانت های مردم بود. بهره امانت ها و متناسبان فایز قرض ها خیلی بلند بودند. ما به این نتیجه رسیدیم که فایز قرض ها را باید پس کرد و ماست بیرژه یک اصول کاملا نوی است که سرمایه ها را برای رشد اقتصادیات سفر بر کنیم.
تالار بیرژه فاندی آسیامیانه در آشیانه سیومی بینای دوشنبه پلازا در پایتخت تاجیکستان جایگیر است. تاجیکستان سالها باز تلاش داشت یک بازار فروش سهام و یا بیرژه فاندی را فعال کند. حکومت هنوز سال 1992 زمینه قانونی را برای فعال شدن چنین یک بیرژه تأمین کرده بود، اما در گذشته تلاش ها برای تأسیس بیرژه های فاندی نتیجه نداده روی کاغذ ماندند. از جمله تا سال 2007 در جمهوری بیرژه مرکزی فاندی تاجیکستان وجود داشت که فعالیت نمی کرد و اجازت نامه‌اش هم دیگر تمدید نشد. بالاخره سال 2015 با سرمایه گذاری 35 میلیون سومانی بیرژه فاندی آسیامیانه تأسیس یافت و حکومت به خاطر رشد بازار کاغذهای قیمت و مدت 5 سال درآمدگیرندگان کاغذهای قیمتناک را از انداز آزاد کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
طبق شاخص فارم بین‌المللی اقتصادی، تاجیکستان در زمینه 49 جای گرفته و نسبت به روسیه، قزاقستان و قرغیزستان سطح جنایتی و تروریسم در این کشور پایین بوده است. در همین حال کارشناسان میگویند که بحران شدید اقتصادی و همسایگی با کشور ناآرام افغانستان میتواند به وضعیت امنیتی در تاجیکستان اثر منفی گذارد. در این زمینه من مردانی محمد گزارش میدهم. بر اساس ارزیابی کارشناسان فارم بین‌المللی اقتصادی که مقرش در سویسرا واقع است، وضعیت امنیتی در تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر آسیای مرکزی بهتر بوده است. به هنگام تعیین شاخص یا ریتینگ امنیتی، عامل‌های چون سطح جنایتکاری، تهدیدهای تروریستی و وجود نزاع‌های مسلحانه به نظر گرفته می‌شوند. در فهرست فارم بین‌المللی اقتصادی 136 کشور جهان وارد شده. طبق برآوردهای این نهاد بین‌المللی، فنلاند امن‌ترین و سالوادور ناامن‌ترین کشور دنیا عنوان شده اند. بنابر دسترس نشدن معلومات ضروری در این زمینه، ازبکستان و ترکمنستان به این فهرست شامل نشده اند. ضمناً در ظرف یک سال اخیر در حدود تاجیکستان عملهای تروریستی یا نزاع‌های مسلحانه که منجر به تلفات زیاد جانی و خسارات بزرگ اقتصادی شده باشد به قید گرفته نشده است. هرچند در مرزهای تاجیکستان با افغانستان و قرغیزستان مخالفت‌های کوچک ثبت شده بودند. آخرین نزاع جدی مسلحانه در حدود تاجیکستان اسیان جنرال عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان بود که در ماه سپتامبر سال 2015 رخ داده و باعث کشته شدن 40 نفر از نیروهای دولت، پلیس و اعضای گروه شورشی شده بود. در همین حال مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالانه خود که در هفته گذشته منتشر شد، تاجیکستان را از نگاه تأمین امنیت و بهداشت سیاحان خارجی بهتر خوانده است که این وضع به جلب بیشتر سیاحان به این کشور منجر شده است. طبق اطلاع این نهاد، در سال گذشته بیش از 413,000 سیاح خارجی از تاجیکستان دیدن کردند که از این حساب به بودجه دولت 1,000,000 دلار آمریکایی وارد گردیده است. بعد این ترتیب تاجیکستان در سال گذشته نسبت به سال 2015 از نگاه سرعت جلب سیاحان 5% پیشرفت کرده، در ریتینگ جهانی سیاحی 12 زینه بالا رفته است. در همین حال کارشناسان مستقل ارزیابی کارشناسان فارم بین‌المللی اقتصادی در مورد بهتر بودن وضعیت امنیتی تاجیکستان نسبت به کشورهای پاساشوروی را مبالغه آمیز خوانده اند. پرویز ملاجانوف کارشناس مستقل میگوید هنوز عامل‌های چون همسایگی با کشور ناآرام افغانستان و وضعیت سنگین اقتصادی میتواند امنیت کشور را زیر سوال ببرد.
قریب هر یک دو سال یک زب خوب شده بود در داخل کشور، نزاع بودن در سرحدها. مو البته وضعی افغانستان که پشتون و سمپلان سرحد در حال خیلی نگوه قرار دارد.
ظفر عبداللهیف کارشناس دیگر گفت که وضعیت فعلی سیاسی اقتصادی تاجیکستان ثبات چندانی ندارد و این وضع نگران کننده است.
اقتصادیش که نشابی هم تو در جوایز استابین است اصلا نفشه پلیتیش که پیتا ما افغانستان یا درنش
حالا به ثبات اقتصادی در تاجیکستان می تواند به حیات سیاسی اجتماعی کشور اثر گذارد. شخصا من به عنوان یک شهروند در تاجیکستان خود را امن احساس نمی کنم. به هر صورت تهدیدهای احتمالی به امنیت تاجیکستان وجود دارد و این را نباید نادیده گرفت.
ضمناً مقامات تاجیکستان بارها با چالش‌های معاصر از جمله افزایش سازمان‌های تروریستی، افرادگرایی دینی و سیاسی در روبروی این کشور تاکید کردند. از جمله رمضان رحیمزاده، وزیر امور داخلی تاجیکستان، 23 ژانویه سال جاری در نشست خبری در شهر دوشنبه از تجمع گروه‌های تروریستی در نزدیکی این مرز با افغانستان خبر داد. رسانه‌های روسیه از قبل رمضان رحیمزاده تعداد این گروه‌ها را تا 2000 نفر ارزیابی کردند که در میان آنها شهروندان تاجیکستانی بوده‌اند. مرکز بین‌المللی تحقیق خشونت سیاسی و تروریسم در سنگاپور که به تحقیق امور بین‌المللی و از جمله تروریسم در سراسر جهان مشغول است، در پژوهش در سال گذشته گروهی به نام دولت اسلامی و جماعت انصار الله را از خطرهای اصلی برای امنیت تاجیکستان خوانده بود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یاری جان یارت منم، یارت منم، یاری جان یارت منم. دل بر دل دارم توی، یاری وفا دارم توی. دل بر دل دارم توی، یاری وفا دارم توی. از تو جدا نمیشوم من، نه یارت منم، یاری جان یارت منم، یارت منم، یاری جان یارت منم.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان امر داده است که مردم کشور تا سال 2025 از خط کیریلی به استفاده خط لاتینی بگذرند. برنامه گزارش به خط لاتینی را یک روزنامه دولتی قزاقستان نشر کرد و در آن آمده است که باید تا آخر سال 2018 کتاب‌های درسی با زبان لاتینی چاپ شوند و معلمان هم برای درس دادن با این زبان آماده شوند. من طایری سفر در این باره صحبت داشتم با میرحد شریف جان، تحلیلگر از مرکز خبری رادیوی آزادی. میرحت به برنامه ما خوش آمدید. نشری برنامه گذاشتن به خط لاتینی در قزاقستان در این روزها چه معنی دارد؟
Разговоры о переходе, о возможном переходе казахского языка на латинскую графику велись еще...
گفتگوها درباره گزارش از خط کریلی به لاتینی در قزاقستان سالهای 90 شروع شد و بار اول نورسلطان نظربایف سال 2005 درباره آن اعلام کرد. او گفت کار سر این مسئله ادامه دارد و دیر یا زود ما به لاتینی میگذاریم. سال 2015 وقتی معرفی استراتژی دولتی تا سال 2050 مشخصا گفتند که قزاقستان تا سال 2025 کاملا به خط لاتینی میگذرد. نشر مقاله رئیس جمهور درباره اجرای استراتژی دولتی در روزنامه یگیمین قزاقستان شرح یک مرحله همان برنامه است که قبلا اعلان شده است. بر اساس این برنامه تا آخر امسال باید کتاب‌های درسی با خط لاتینی برای صنف‌های یکم و ابتدایی شروع شود و باید معلمان برای درس دادن هم آماده باشند. به گفته نظربایف در برابر لاتینی خط کریلی هم استفاده می‌شود. این یک روند خوب طرح‌ریزی شده است و برای کسی که این روند را نظارت می‌کند شرح برنامه چیزی نو نیست و چیزی است که نورسلطان Назарбаев солҳо пеш гуфта буд.
Никто ничего не увидел. В принципе, это продолжение того, что Назарбаев говорил много лет назад.
Дар гузашта саи Қазоқистон барои гузаштан ба хати латиниро як ҳаракати сиёси Қазоқистон ва дури ҷостан аз Русия номидан кишваре ки шарики наздики Қазоқистон аст. Магар ин кор сабаби асабонияти Русия намешавад?
Ну, реакция в соцсетях уже есть, неофициальная реакция. Я думаю, официальной реакции не будет.
Вокуниш аз ҳоло ҳаст, аз уна дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Вокуниши расмӣ намешавад, чунки моҳи январи соли 2015, Ерлан Идрисов, вазири умури хориҷии Қазоқистон дар Москва шарҳ дод ки чаро ба хати лотинӣ мегузаранд. Ба гуфтаи ӯ, он касе ки дар Қазоқистон ба русӣ гап мезанад, ба русӣ бартарӣ медиҳад. Ба ҳамин забон суҳбат хоҳад кард ва касе забони русиро ба забони қазоқӣ иваз кардани нест. Онҳое ки қазоқӣ суҳбат мекунанд ва забони доимии муошираташон қазоқист, ба тадриҷ ба хати кириллӣ мегузаранд. Аммо сиёсат дар тағйири хат ҳамеша вуҷуд дорад ва дошт. Ин дар замони Ататурк дар Туркия буд. Дар соли 1925 дар аҳди шӯравии собиқ буд ки тамоми мардуми мусулмонро аз хати суннатии арабӣ асосашон маҳрум карданд ва хати лотинро оварданд. Баъдан ҳамаро маҷбур карданд ки ба кириллӣ бигзаранду русӣ ёд бигиранд ва ин ҳам сиёсат буд. Дар инҷо бар изофаи сиёсат масъалаи забонӣ аст. Ҳоло дар забони қазоқӣ 42 ҳарф аст ки тақрибан 5 тои он амалан ба кор намераванд. Биноан бисёре аз забоншиносон мегӯянд ки хати кириллӣ ба фонетика ва ё овои яке аз шохаҳои забони турки, яъне қазоқӣ мувофиқат намекунад.
Все лингвисты в основном едины во мнении, что не соответствует совершенно фонетическому ряду одного из важнейших тюркских языков казахского языка.
Ташаккур ҳамкорам Мирҳад Шарифҷон аз маркази хабари радио Озодӣ бо мо суҳбат мекард. Ташаккур Мирҳад.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
یک گروه نامعلوم شب 8 به 9 اپریل امسال از خانه نورالله مظفروف ساکن جماعت نوگلیم شهر اسفرا بازار در مجموع بیش از 60 هزار دلار را به یغما بردند. مقامات پلیس گفتند که برای بازداشت این افراد یک گروه مخصوص تأسیس شده است. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. در ریاست امور داخلی سوغد گفتند که تا حال در رابطه به این حادثه کسی بازداشت نشده است و پلیس طبق بندی غارتگری به مقدار مخصوصاً کلان پرونده جنایتی باز کرده تفتیش آن را پیش می‌برد. محسن یوسف اف کارمندی بخش مطبوعات این نهاد روز 11 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت
از طبیز بو خبر شدنی او و همسرش آشکارو با ایچوده زروره مبلغهای پلی 150,000 سومونه 10,500 دلار امریکایی و 2 میلیون روبل فدراسیون روسیه رو تصرفتن بود از یه حدیثه غرز دادم.
مصاحبم افزود که بعد این حادثه زن و شوهر نورالله مظفروف و مخبیره مظفروف در بیمارخانه مرکزی شهر اسفرا بستری کرده شدند. مدیر شعبه آسیب شناسی این بیمارخانه عمر خوجه قاضیف روز سه‌شنبه 11 اپریل وضع صحتی آنها را میانه ارزیابی کرد.
محیب الله عبیدالله رئیس جماعت نوگلیمی ناحیه اسفره روز 11 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت نورالله مظفروف ساکن همین جماعت همچون صاحب کار ثبت نام شده در شهر اسفره کار میکرد، ولی او تا شدید شدن نظارت تبادل اسعار و منع ساکنان از این کار در تاجیکستان در محل زیستش به صرافی مشغول بود. ولی برخی ساکنان اسفره میگویند که نورالله مظفروف در بازار مرکزی شهر اسفره به سودا و صرافی مشغول بود، ولی در خبر پلیس از نورالله مظفروف 45 ساله بیکار نام برده شده است. سالهای آخر چندین حادثه های پرسر و صدای غارت ساکنان پولدار در ولایت سغد رخ داده، عاملان آن دستگیر و مجازات شدند. مقامات پلیس سال گذشته 2016 بعد 5 سال جستجو عامل قتل یک صراف در ناحیه جبار رسولوف را بازداشت کردند. دادگاه عبدالله ایشان قلاف ساکن شهرکی پرالیتری ناحیه جبار رسولوف را که سال 2012 صراف محلش عالمجان میرحلیموف را با چند ضرب کارت به قتل رسانیده پس از آن در روسیه پناه برده بود به زندان فرستاد. با گفته پلیس ایشان قلاف از جیب صرافی به قتل رسانیدهش تنها 54 سامانی پیدا کرده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، با برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در آستانه جشن نوروز در دوشنبه نمایشگاه مصوره‌های رسوم خلقی تاجیکستان کامل یادگار برگزار شد. در صحبت با رسام کامل یادگار، من اسکندر فیروز نخست از وی پرسیدم که موضوعهای اساسی مصوره‌های او با چی موضوعها بخشیده شدند.
اولین برای تبریکاتتان من تشکر بی پایان میگویم و در این نمایشگاه من زیاده از 30 مصوره خود را مد نظر تماشا بینان گذاشتم. سرای پیشین من خیلی در حیات ایجادی هم من خیلی اثر ایجادی آفرید استم. آنها به نمایشگاه دیگر مملکت ها رفتن و به آنجا به فروش هم رفتک بدن.
استاد، بیشتری موضوع های مصوره های شما کدام ها هستند؟
موضوع اساسی من این مشکلاتی که در روزگار امروزی مردم ما و دیروزش واقعا وجود دارد. چخلی که میبینید در اینجا اثرای زیادی من با تاریخی نان قدر گذشتی تاجیکستان، واقعه های مدهشی که از مردم تاجیک اثر گذرانید آنها تاثیر یافتن.
یعنی همون جنگ شهروندی؟
بله بله. باور کنید من سال 89 عصر گذشته در امستردام گلندیا نمایش خود را برگزار گردانندم و در آنجا به من پیشنهاد کردند که به شما اینجا خانه میتیم، جای کار میدیم و شما در اینجا مصوره میافرید، ما آنها رو به فروش میگذاریم. لیکن من از این گفتم دیگه شما چی گفتی استادید؟ من وطن دارم، من باید به وطنم و مردمم خدمت کنم. بعد اونو عجایبش 89 گفتن که در وطن شما جنگ شهروندی میشود.
یعنی اون وقت میدونستم
89، سال 89 من تماماً حیران شدم. گفتن شما دیوانه شدستید، اونجا تینجی هست، همه خوب هست. نیخواه گفتن روید خودتو میبینید. بعد با همین تأثیرات من برگشتم به دوشنبه و اثر آفریدم سال 89 با نام ارواح پریزرک که ببینید خیلی اثر جالبی دقت است و به همگان معقول است.
در این نمایشگاه
در این نمایشگاه هست. ببینید که سال 1990 حقیقتا هم همین آشوب ها سر شدن. بعد من پرسان شدم شما از کجا میدونید که شما چی گفتی استاده؟ آنها با من جواب پاسخ دادن که اینو کارها حساب کتاب کردند. و حتمیست در آنجا جنگ شهرونده و با قوم پیوند.
فعلا شما در کجا زندگی میکنید و چی
حال دارید؟ بعد از ختم دانشگاه رسام مسکو 1979 عصر گذشته با دوشنبه اومدم و تا سال 1996 در اینجا ما استقامت میکردم. چه خیلی که میدونید به همه نه یک به من به همه مشکلی های زندگی زیاده بود و من به دهات به خونه پدری رفتم به ناحیه مسجد. همین اثرای منه که میبینید که همین همش مشکلی های روزگار تجسم یافته است. این همش واقعی که از حیات خودم گذاشت. مشکلی هایی که مهاجره را ما کشیدیم. سال 58 ما رو مهاجر کردن از کوهستان با چولهای بی آب نوشاکی نبود. خانه ها بنیاد نبودن. باور کنید چقدر مردم فافتید. این همش تاثیراتش به حیات ایجادی من گذاشت. من کودک بودم لیکن این حیاتن از خاطر فراموش
هستید.
از شاهد زنده هستم که روزها میشه که ده ها نفر مردم از کوهستان که به یک گرمی افتیدن میفافتیدن. نیمش تا نیمروزه تاگه خوک میکردن بعد نیمروزه برای پگاه میموندن. این یک دهشت بود.
و حالا من مصوره‌های شما را مشاهده میکردم. مصوره‌هایی که سال 17 و 16 ایجاد شدن بیشتر واقعا تصویرهای دهات روستا هست و رنگهاش هم یک نوع امید بخش بیشتر.
بله. من در همه اثرهایم قریب من امید و باوری با اون دارم که یعنی روزی نیک میاید. امیدید همون البته نگه که من گفته نمیتونم که هر یک بیننده به من اثرم معرفی کردنم نمیتونم برای که وقتم هم نمیرسد. اگر که بیننده در اثر من یک ذره درد خودش حس کند این من خود خوشبخت میکنم. یعنی فکر میکنم که به من این اثر میسر شد و فریدنش. یکی اثرای زیبا بسیار هستند. میبینید چقدر گلهای زیبا. بینید من قریب کم گلها و منظرها میافرم برای که در منظره من درد دل خود گفته نمیتونم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و لطفا می گفتید من حالا می بینم در پس شما یک مصوره ای که زنها خانمها هست کودک ها هستند اون چی معنی داره؟
من اگر شما نزدیک دقت دید من بازار پنجشنبه شهر خوجند را تصویر کردم.
دور مشاهده می شود؟
بله مشاهده کرده می شود لیکن با اسلوب همان ساخته که من کمپوزیت چه استخوانبندی کردستم همان بازارم پیوست کردستم که بگونگی نکنند. اینجا من حیات لولی دخترانی که در همین بازار گشتگزار دارن همون رو تصویر کردم که ما هر روز رو میخوریم. اونو به چکر ها مشغولن به فول بینی، به دروغ بویی، به دزدی، به
دود کردن هزار اسپان
همین حیات لولی ها اوهرم با طلبندگی.
و در ادامه صحبت شما اینجا یک عکس می‌بینم که واقعا طلبنده تصویر شده.
اینم دوم همون موضوع بینه که یک پرسوناژ هایی که در اینجا در اول شده است من در اونجا با دیگر رند تصویر کرده استم. این رو من نومش رو غروب مانده استم. غروب در حیات اون زنی بونه که بینوا هست و یا مراجعت به اون شهرانه که فرزندان کودکان خود رو پرتفته میروند نامردانه زن مجبور است به کودک خود رو با همین واسطی طلبندگی به وای رساند. بانوان تاجک مجبور هستند کودکان خود رو با یک مشکلات من نمیگم اونها طلبندگی میکنند لیکن مشکلات حیات باید در زمین کار میکنند در چیک مرد کاری میکنند لیکن کودک به وای نرسند. من احسن میگویم به بانوی تاجک.
و اینجا میبینم مصوره ای با عکس خانم شما هست.
بله بله.
اون چی نام کرده؟
من وقتی که در دوشنبه استقامت میکردم فرزندان من اکنون 2-3 ساله بودن، دو تا بانه من خیلی جوان بودن. الهام اومد که همه مصور البته عکس فرزندان و اهل خویش تبر خدا می آفرد. لیکن من گفتم با این شف ندارم، لیکن می خواهم یک سیموی تو را من سیمو را آفریدم. در این سیمو می بینید که رنگ های اون زنده ای که فرض کریم ما در دیگر مصور می بینیم که با همچون زنده هست، این خیلی نیست، لیکن من با اسلوبی که وای را آفریدم وای از اون اثر رام زنده تر است و درخشان است.
بله، اینجا رنگ جگری هم هست، سفید هم هست، کبود هم هست، خوکستری هم هست.
دیروز در نمایش وای گلنظر کلدی اومدن گفتن یه ها هنا همه خیل باید بانه توجک رومال بندد، بانه توجک باید همه خیل زبو باشد، نه اینکه چادر قطعی همه دهانو بینیشه پوشیده ده.
استاد، ما دیدیم در این نمایشگاه که بعضی نقاشی های شما هست در رابطه با آرایش چند از بیناها.
اکنون من
در کدام بیناها آرایش کدام بیناها سهم گذاشته؟
بله، من همچون با اختصاص خود رسوم برجسته یعنی رسوم مونومنتالی حساب میگم، اختصاص اساسی من. و در این جاده من زیاده از 50 انشاءات معموری و فرهنگی را در تمام گوشه کنار تاجیکستان آرو دادم. این نمونش اثر آخرینم در کوخ نوروز است. 4 اثری مونومنتالیم در کوخ نوروز شهر دوشنبه که در درامگاه مرکزی از دو طرف 4 اثر، حجمش 3.5 متر به 7.5 متر بلندی. و موضوعم هدفهای استراتژی حکومت تاجیکستان، یعنی هویت ملی.
کوخی نو میشد گفت که ایجادیات شما بیشتر سیاسی هم
هست. او اساسا ایجاد همین آجاز گفتم 50 انشاءات که من آراد دادم، این همش تجسم فرهنگ و تاریخ و مدنیت خلق تاجیک رو در بر میگرد.
و لطفا میگفته شما که اینقدر تجسمگری سیاست حکومت فعلی تاجیکستان هستید، حکومت زحمت های شما رو قدر میکند؟ به طوری گفت
من خیلی سپاسگزارم. با من جناب اولی سال 1999 عنوان بلند رسوم خلقی تاجیکستان رو خودشان سپاریدن، قدرشناسی بازدن.
منظورم از جهت مادی،
از جهت مادی نه، از جهت مادی شخصون علیحدہ فرض کردم روبرید سابق ولایت سوات قاسم رو برات خیلی منا دستگیری میکردن. منا حاضر سابق روبر امروز سروزیر جمهوری تاجکستان کاهر رسول رو دو منا دستگیری میکردن چکلی که همچن رسوم ولایت سوات. از شکرش مشکلاتی که مادی بود کم و بیش روی خال خود رو یافت.
ولی بازم دهخانی میکنه؟
دهخانی میکنم من سال،
یعنی براتون هیچ ابرو پولی یا پرداخت نمیکنه؟
نه حاضر من
همون با ایجادیات مشغول.
نه گفتنی هستم که سالی که من دانشگاه رسامی مسکو رو تموم کردم، اتفاق رسامون سابق شوروی ما رو همچون رسام بلایقت 3 سال گیرنده استیپندی اتفاق رسومان اشتر بای کرد،
تعیین کرد
که من 3 سال باید یکان کار نکنم، فقط ایجاد کنم. لیکن از مسکو هر ماه برای من 400 روبل سابق شوروی روحی میکرم هر ماه، که این پولی کلام بود. امروز 400 دلار
امروز مگر چونی
امروز اکنون من چی گویم؟ اکنون شرایط اجتماعی و اقتصادی وطنمون بلندتر شود، ممکن است دولت توجه ظاهر کند. امیدوارم که این هم بشود. نگه من بسیارتر که در دهات هستم، البته دهقانی میکنم، ولی من شرم نمیدارم.
درست است، مهنت شرف
است،
ولی اگر که دهقانی نمیکردید شاید شما بیشتری وقت خود رو به ایجادیات صرف کرده بازم مصوروی ارزشناک
من فکر شما میکرد. فکر شما با هم روزی هستم، من نه، برای اون که اگر که من مشکلات روزگار رو نکشم به ایجادیات یکان اثر تاثیر مرده، اگر زندگانی من خیلی خوش باشد باور کنید اثران خوش نمی برایم.
با سپاس از کامل یادگار، تا برنامه آینده خدا نگهدار شما.
اکی با دوشی سهر، اکی با دوشی سهر، سرخی مینای تر، گل نگیرا جای تر، گل نگیرا جای تر، اکی با دوشی سهر، اکی با دوشی سهر، سرخی مینای تر، گل نگیرا جای تر، گل نگیرا جای تر، گل نگیرا جای تر، گل نگیرا جای تر.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. و امروز در برنامه
گفت سامانی در قبال ارزی خارجی، یک دلار آمریکایی در تاجیکستان از مرز 9 سامانی عبور کرد. باز خسارات از ترمفرایی، ریزش ترمه دورنمای استخراج طلا را نیز در تاجیکستان به هم زد.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم زرنگزی نوروز شاه خواهیم شنید.
بعد از 25 سال برای نخستین بار هواپیمای مسافربری شرکت ازبکستان هوایی اولاری در فرودگاه بین المللی دوشنبه فرود آمد. هواپیمای این شرکت ازبکستانی ساعت 8:05 دقیقه روز 11 اپریل با 25 مسافر به پایتخت تاجیکستان رسید. برای بازگشت از دوشنبه به تاشکند با هواپیمای این خطسیر 12 مسافر بلیت خریداری کردند و قرار است همین روز این هواپیما به پایتخت ازبکستان برگردد. جمیله حسین و سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه گفت که پروازها میان شهرهای دوشنبه و تاشکند رسما به جدول پروازهای بین المللی شامل شده. قرار است هفته دو مرتبه روزهای سه شنبه و جمعه از جانب شرکت ازبکستان هوایولاری انجام شود، ولی مسئولان شرکت سومونیر در مورد برابری پروازها یا پاریتت اظهاری نظر نکردند و معلوم نیست که این شرکت تاجیکستان کی پروازهای خود را به ازبکستان آغاز میکند. الکساندر شیونین با یک قرار شورای رهبران شرکت سهامی کشاده سنگتودا یک رهبر کل این نیروگاه برقیابی تعیین شد. قبلا شیونین معاون رئیس این نیروگاه اید به مسائل اقتصادی و مالی بود. در خبرنامه دفتری مطبوعات این شرکت گفته شده است که صلاحیت های رهبری پیشینی شرکت لاوروف با سببی به کار دیگر گذشتنش قطع شده است. الکسی شیونین ختم کرده دانشگاه ساختمان و آرکیتکتور نوسیبیرسک بوده، در سال 2009 اکادمی مالی نزد حکومت روسیه را از روی اختصاص مدیریت مالی ختم کرده است. از سال 2005 در نیروگاه سنگتودا یک کار میکند. وزارت نقلیات تاجیکستان در رابطه با امنی پروازهای شرکت هواپیمایی سامان ایر با مسکو و با توافق نرسیدن جانب‌ها برای پروازهای شرکت هوایی روسی یمال به تاجیکستان اظهارات نشر کرده است. در بیانیه وزارت یکی از دلایل‌های با توافق نرسیدن جانب‌ها نابرابری پروازها میان شرکت‌های هواپیمایی دو کشور ارزیابی شده است. وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید طبق سازشنامه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه پرواز هواپیمایی دو کشور با قلمروی همدیگر باید بر اساس برابری و پاریتت عملی گردد. با اطلاع این هات فعلا خلاف برابری بیشتری پروازها را شرکت های روسی انجام میدهند و علاوه بر این روسیه باز طلب کرده است که یمال هفته هفت مراتبه بعد دوشنبه و خوجند پرواز انجام دهد. این در حالی است که شرکت های هوایی روسیه با فرودگاه های تاجیکستان در دو ماه اخیر 496 پرواز انجام دادند، ولی از جانب شرکت های هوایی تاجیکستان با شهرهای روسیه تنها 295 پرواز صورت گرفته است. وزارت نقلیات تاجیکستان در رابطه با پروازهای یمال گفته است که به روسیه پیشنهاد کردند تا یمال هفته دو پرواز به شهرهای قرغان‌تپه و کلاب انجام دهد، اما یمال قبول نکرده است. بانک آسیایی روش ترانسفرماتوری 220 تونه رو با توانمندی 500 کیلووات برای نیروگاهی آبی و برقی نورک از ترکیه به تاجیکستان آورده است. از دفتر مطبوعاتی بانک آسیایی روش به رادیوی آزادی گفتند این ترانسفرماتور با مبلغ گذاری بانک آسیایی روش در ترکیه ساخته شده، برای زمینی 5000 کیلومتر به تاجیکستان آورده شده است. طور شرکت برقی تاجیک میگوید این ترانسفرماتور با تجهیزات نیروگاه که تایی 40 سال فعال بوده فرسوده شده است و کارده میشود. متخصصان برقی تاجیک میگویند ترانسفرماتور با قدرت 500 کیلووات امکان میدهد که صدمه های برق در کشور رخ ندهد. این در حالی است که شامی 28 اکتبر سال گذشته برای 3 ساعت نیروی برق در تمام گوشه های تاجیکستان قطع گردید. مسئولان شرکت برقی تاجیک میگویند که حادثه قطع یک باره برق در سراسر تاجیکستان در شب 28 اکتبر سال 2016 بنابر پیدایش نقصان در یکی از تجهیزات برقی در زیرگاه ریگر 500 و تاثیر آن به کار منظم نیروگاه نورک رخ داد.
سرانگیز این نوروز شاه بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در یک هفته اخیر سامانه پول ملی در قبال سه ارزی مهمی بازار تاجیکستان دلار، یورو و روبل قربش را از دست داد. افتی سامانه بیش از همه در برابر دلار مشاهده می شود. بانک ملی طی هفته اخیر هر روز قرب سامانه را در برابر دلار به قدر 4 درهم پایین می برد. همکنون 100 دلار آمریکایی بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی در سطح 839 سامانه و بنابر قرب بین بانکی در سطح 890 سامانه قرار دارد. چرا افتی قرب سامانه طی هفته اخیر اوج گرفت؟ در این رابطه صحبت داشتیم با بهرام شریپوف، کارشناس امور مالیه، و نخست از او پرسیدیم سبب افت یک باره قرب دلار در برابر ارز خارجی در چیست؟
اقتصادی، حرکت های اقتصادی، یعنی صاحب کاران، کارخانه ها و یا طلبات همین دلار بر و عبد زیاد، لیکن از بس که پیشتر یک نیم سال، هفتش ماه پیش دولت های شریک قرب اثار خود را نسبت به سامانه، نسبت به دلار ده و ما روسیه، قزاقستان، دیگر آذربایجان نسبت به دلار قریب از 70 تا 2 مرتبه پس کرده بودند، تاجیکستان فقط 36 فویز وای کرد پس کرد و در همین جاده با برابر کم شدن گردشی اثار خارجی در تاجیکستان این خوب یک کمه و ایستادگی بود متدیر در یک سطح، لیکن با برابری با گستدیم که افزودن حرکت های اقتصادی دادوگری با دیگه دولت ها افزود گرفتن کاری صاحب کاری با آن آورده رساد که ما باید قرب پول ملی خودمان رو نسبت به دلار با دیگر دولت هایی که دادوگریت میکنیم، شریکی میکنیم، کمتر باشدن برابر کنیم. برای همین همون چیزی که پیشتر رکرگی بودیم، آن چیز مجبور حاضر با طوری همین تازی و با تحت نظارت بانک ملی بالا رفته شده و باید ما بین یک هفته این چیز رایی با یک وی متدلی آفیا حالتی متدلی.
خب تا کدام حد به نظر شما قرب دلار در تاجیکستان میتواند بالا رود؟
حالت معتدل خود بانک ملی حالت معتدلی بانک ملی موافقی و خودش به سال 2017 تخمینا قریب 9 سامانی و 10 درهم هم خیال وای کردی برای همین تا آخری سال تا همین در همین درجه ممکن قرار گیرد.
تأثیرش به اقتصادیات چگونه می شود؟ مثلا حاضر علاقه مشاهده میکنیم که نرخی برخی از محصولات ها بالا رفت و بسته به دلار.
از بس که بسیار نامگوی محصولات هایی که در بازار هستن از خارجه وارد می شود خواه همین خود قرب پس شدن خود پول ملی به آن آورده می رسند که نرخ کمتر بالا می رفت.
همین انتقال پول مهاجران که از روسیه و دیگر کشور از جمله قزاقستان هم به تاجیکستان وارد می شود تا چه حد به همین قرب پول ملی تاجیکستان تاثیر دارد؟ من کم شوی و یا زیاد شدنش
آن پول های مهاجران که به اقتصاد تاجیکستان وارد می شن آن با اثار خارجه وارد می شن وارد شایی آنها برای نگاه داشتن قرب پول سامان تاثیر معین می رساند. این هم عامل بیرونه لیکن اساس این پیشبردی ثمرناک استحصال محصولات وطنی می باشد. چقدر محصولات وطنی زیاد استحصال شود ثمرناک استحصال شود و چقدر محصولات از بیرون کمتر خریداری شود محصولات که ما می تانیم استحصال کنه اما که ما قرب پول ملی نگاه داشته می تانیم.
تشکر برای صحبت. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما اون را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. شرکت چینایی CNG مالکی کانی پاکرود در تاجیکستان با پخش یک اظهارات گفته است آمدن یرچ و ترمه و تخریب شدن بعض انفراساختار کارخانه هایش در ناحیه وحدت می تواند باعث اجرا نشدن نقشه استخراجی طلا در این موضع شود. شرکت چینایی اعلان کرده بود که سالانه نیت دارد تا 2 تن طلا استخراج کند و پس از سال 2018 استحصال آن را به 4 تن برساند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم طاهر سفروف.
ترمه و لغزش خاک در محل یکی از کارخانه‌های نوتأسیس طلا در تاجیکستان ممکن است استخراج این فلزی گرانبها را در کشور به طور چشمگیر کم کند. مقامات شرکت چینی CNG صاحب کارخانه طلا پاکرود در تاجیکستان میگویند ترمه و لغزش خاک در ماه فوریه بعضی از انشاءات کارخانه را ویران کرد و ممکن است شرکت نقشه استحصال طلا در سال 2017 را اجرا کرده نتواند. یکی از متخصصان کارخانه پاکرود بر رادیو آزادی گفت برف زیاده که ماه فوریه در محل کن و اطراف آن بارید سبب ریزش ترمه و لغزش خاک شد و 3 تا خط بلند شدت نیروی برق زیر ترمه مانده ویران شدند. ولی گفت انشاءات اساسی در کارخانه به مثل خطی کار کرد و طلا گدازی آسیب ندیدند. برف زیاده که آخر ماه فوریه در سراسر تاجیکستان و به خصوص کوه ها بارید با گفته مصاحب رادیو آزادی حرکت ماشین ها به سمت کارخانه را قطع کرد و نیروی برق هم در کارخانه قطع شد. او افزود حالا کارخانه فقط با استفاده از جنراترهای داخلی کار میکند. هیچ یک از کارمندان کارخانه در نتیجه آفت طبیعی آسیب ندیدند اما قطع برق و ویران شدن چند انشاءات به گفته مصاحب رادیو آزادی بیشک به استحصال طلا در پاکرود تأثیر چشمگیر میگذارد و ممکن است نقشه که آنها داشتند اجرا نشود. کانی پاکرود در دره رومی در ناحیه وحدت و نچندان دور از پایتخت تاجیکستان جایگیر است و به حساب گیولوگهای تاجیک تقریبا 134 تن طلا دارد. عبدواحد کثیروف معاون سردار ریاست معدن و سنگهای گرانبها در وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در تاجیکستان روز 9 اپریل به رادیو آزادی گفت در واقع ترمه پایه های خط بلند شدت برق را ویران کرد که کارخانه را با نیروی برق تامین میکند ولی این زمان کارها برای هر چیز زودتر برقرار کردن آنها ادامه دارد.
یک تاش در نزدیکی فابریکه دو تریاش در دو ترایوی کندگیش اکو حوزی برق تاجیک هم حوزی گفت زدن روستی گفت در خدمان بدست هم خیلی شرکت هایی که قزاقستان خطه همکاری دوسته بزدن اونا حوزی معاشرزاما بستن دوام یک موده اما از قزاقستان می بیارن همی رو سنوفی همی کنن.
همه این به گفته متخصی کارخانه پاکرود کارها برای استخراج طلا را سست کرده است. عبدواحد کثیروف هم بر رادیو آزادی گفت که پیامد آفت طبیعی برای کارخانه مهم استخراج طلا در تاجیکستان در سطح حکومت هم بررسی شده است و ممکن است نقشه استحصالی شرکت بازنگری شود. از بس که در تاجیکستان آمار در باره استحصال تیلا را مخفی می دارند، نقشه پاکرود برای استحصال تیلا در سال 2017 اعلان نشده است، اما شرکتی چین نانفیرس کال لیمیتد که ذخیره تیلای پاکرود را استخراج می کند گفته است در مرحله اول در یک سال تا دو تن تیلا تولید می کند و قرار است سال 2018 حجم استحصال را به 4 تن برسانند. کارخانه مذکور ماه ایون سال 2016 با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به استفاده دادند و در آن بیشتر از 900 نفر کار میکند. پاکرود یگانه شرکت استخراج تیلا در تاجیکستان است که همه سهمیه هایش به جمهوری مردمی چین تعلق دارد. حالا معلوم نیست امسال کارخانه چقدر تیلا استحصال خواهد کرد، ولی متخصص شرکت به رادیو آزادی گفت رهبریت شرکتی چینی تاثیر آفت طبیعی به کارها را ارزیابی دارد و ممکن است نتیجه ارزیابی در ماه های نزدیک معلوم شود، اما معلوم است که سست شدن کارها بعد درآمد به بودجه تاجیکستان تاثیر منفی میگذارد و در زمانی که بودجه نظر به هر وقت دیگر بعد درآمد اضافی احتیاج دارد. استخراج تیلا برای اقتصاد تاجیکستان بسیار مهم است و قسم زیادی تیلای حاصل شده را برای ذخیره تیلا و اثار کشور می‌خرند. بنا به گفته متخصصان در تاجیکستان 15 میدان مشخص شده تیلا وجود دارد و در آنها حدود 400 تن تیلا نهفته است.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. همه شب